در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان خوب و عزیز ما تا یه هفته فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجددن پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
با من هستین؟
بله، خواهش کنم بفرمایید خانم.
بله، ممنونم آقای دکتر. قبلا اینکه شروع کنم بگم صدای شما گاهی وقتا خیلی ضعیف میشه که من به زحمت میشنوم. الان البته خوبه. اگر سوالی از من داشتین و من نتونستم جواب بدم، علت اینه که صدا تو رو نمیشنوه.
نه، صدای ما یه دسته. اون موقع شما روی هولد بودی سرگاه خانم که پایین و بالا بوده. الان صدا شفاف و روشن است. صدای شما هم همینطور، صدای منم باید چنین باشه. میفرمون
بهتره. بعد حال سوالم راجع به دخترم هست. یه نامزدی داره که وابسته است به مادر، یعنی مادر وابسته است به پسر.
نه بذار من سبب اجازه بدید ببخشید. نه، هیچ وقت وابستگی یه طرفه نیست سرگاه خانم. وابستگی مثل اینی که دو نفر با هم تنیس بازی کنه. اگر مادر به فرزند وابسته است، فرزندم به مادر وابسته است. وابستگی مثل که دو تا تناب شما بستید به دو نفر. این که یکی وابستگیش مثبته، یه چیزی میده، یکی منفیه، میگیره رو میشه بحث کرد، ولی این تبرئه نباد که چون اتفاق دقیقاً همیشه تو اختلافات همینه. مادر به فرزندش وابسته است، فرزندش هم به مادر وابسته است. اگه یکیشون نباشه میره دنبال کارش، دیگری نمیتونه وابستگی داشته باشه. ولی حالا که قطعتون کردم به من بفرمایید دخترتون چند سالشونه؟
32.
به من بفرمایید که اون آقا پسر چند سالشونه؟
36.
به من بفرمایید چه مدتی است که این دو همدیگه رو میشناسن؟
حدود 10 ساله.
به من بفرمایید که شما خودتون چند تا فرزند دارید؟
من دو تا، دخترم دومیه، یعنی پسرم دو سال بزرگتر از دخترم.
اون وقت بعدم به من بفرمایید اون آقا پسر چند تا خواهر برادر داره؟
اون یه برادر بزرگتر، دو سال از خودش بزرگتره.
خب این دختر شما؟
بله.
اون وقت این مادر همسرشون هم کنارشون هستن یا نه؟
نه خیلی، طلاق گرفتن.
چه مدتیست که جدا شده؟
فکر میکنم 10-15 ساله.
اوکی، بنابراین و اون خواهر ایشون ازدواج کرد، برادرشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله اونم ازدواج کرد، طلاق گرفت.
به چه دلیل میدونه؟
خب دیگه که 5-6 سال پیش طلاق گرفت.
اوکی بسیار خوب. حالا دختر شما چطور 10 سال با ایشون دوستن؟ چجوری رابطه توی مدت 10 سال با کسی دیگه بودن نبودن؟ تمام مدت با هم بودن؟ چگونه است ماجرا؟
بله با هم بودن، با هم تو دانشگاه آشنا شدن و همینطور ادامه پیدا کرد دوستیشون.
خب چرا زودتر ازدواج نکردن؟
درگیر درس بودن هر دوشون.
خب آدم هم میتونه درس بخونه هم میتونه زن و شوهر باشه، مگر این دوتا با هم مانو تو جمع.
یه مقدار مثلا مجبور بودن که مثلا شهرهای متفاوت بودن از هم بودن، دیگه فرصت پیش نیامد که.
خب حالا داستان ماجرای مادر چیه در این موضوع؟
حالا احساس میکنیم که خیلی این پسر یه حالتیه که مادر چجوری بگم، مثلا مثل کسایی که شنیدین میگن تایپ ای پرسنالیتی داره، اونجور شخصیتی داره مادر. یکو از کوره در میره، حرفایی که نباید بزنه میزنه، بعد خیلی از پسرش کنترولینگ، خیلی پرفکشنیسته، بعد پسرم نمیتونه جلوش بیسته. مثلا یه حرفایی گاهی به دختر من زده که ناراحت شده، یا مثلا حتی به ما مهمونی بودیم اونجا بودیم به ما یک چیزایی گفته که ما اصلا انتظار نداشتیم، و این پسر هیچی نمیگه، کنار مادر همینجور راست ایستاده و هیچ حرفی نمیزنه، هیچ مداخله‌ای نمیکنه. بعد دخترم بهش میگه چرا نگفتی، مثلا این حرف زشت بود، چرا مامان اینجوری گفت، چرا اینجوری، میگه من جلوی مادرم نمیتونم چیزی بگم، پشت سر بهش میگم. در کنه ما احساس کردیم که اصلا مثل که نمیتونه، متوجه نیست، انگار که کور باشه و این رفتارهای مادر رو نمیبینه.
خب حالا شما فکر کن اگر این داماد اینقدر کوره، چرا دختر شما رو میبینه؟ اونم نمیبینه.
والا دخترم میگه که این از همه نظر پسر خوبه، من هیچ عیب و نقصی درش نمیبینم، همه چیش خوبه، بجز همین مسئله که رفتار مادرش رو انگار نمیبینه، این رفتارهای انگار کوره نسبت به مادرش.
خب آخه اگر من برگشتم گفتم که من پشت فرمون که میشینم نمیدونم چنین و چنان هستم، خب بقیه موقعم هست. خب فقط ای بس ببینید عزیز، اولا من نمیخوام نفی کنم، ای بس ها، و به نظرم میرسه مادر کاملا تو زندگی پسرش نقشی داره، ولی یک ای با ایرادای دیگه هم حتما ایشون دارن و رابطه داره، برای اینکه آدم نمیتونه مثلا بیکار باشه فقط پول نداشته باشه، نه توانایی مهارتی هم ممکنه نداشته باشه، علاقه ای هم به کار نش باشه و خیلی چیزای دیگه. دوم مهم این است که این آقا پسر واقعا یک به مادرش بعدن چی میگه و مادرش آیا تغییر میکنه یا نمیکنه. اگر در خلوت با مادرش حرف میزنه فرقی نمیکنه، که موضوع این که بگه یا نگر اولا مطمئن نیستیم، بعدم چه فرقی میکنه. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، شما در حدی که میدونید فکر میکنید این مادر با ازدواج پسرش با دختر شما موافقه یا نیست؟
بالا موافق نشون میداد خودشو، یعنی در حدی بود که قرار بود به زودی عروسی سر بگیره، و این مادر یه کاری کرد که از عروسی به هم خورد.
نه نفهمیدم، این میشه اگر دلتون خواهد توضیح بدید یعنی چی؟
والا یک رفتاری با ما کرد، یک بحثی پیش اومد که اصلا دیگه پسر گفت که حالا که اینطوری شده دیگه ما باز عقب بندازیم عروسی رو.
نه چه بحثی؟ اگر دلتون میخواد من بفرمایید چه بحثی؟ آخه بیدونی چرا؟ نه آخه نه آخه بیدونی سرکا خانم، سوال من این است که شما اصلا چرا درگیرید؟ دختر شما به شما وابسته است، شما به دخترتون وابسته اید، شما اصلا چرا اینجا نقشی دارید که با شما رفتار اونا مست ایشون مسئله باشه؟ اگر رفتار بی تربیتیست خارج از چارچوب ازدواج میشه فهمید، ولی اگر شما درباره ازدواج هر حرفی زدید و نظری داشتید، شما دارید دخالت میکنید و وابسته اید دیگه. یعنی میدونید علت که میخواستم بپرسم، من ماجرا رو نمیخوام بدونم، گرفتار اینه که بر اساس حرفایی که شما میزنید، امیدوارم اذیت نشید، شما به همون اندازه به دخترتون و دخترتون به همون اندازه به شما وابسته است. اشکال کار دنیای امروز اینه که چون خانواده ها شبیه هم نیستن، وابستگی بچه ها به پدر و مادرشون به زودی که به 6 ماه نمیرسه، من تو سیدیا بودم، به جنگ تبدیل میشه، همطور که الان چون رابطه طولانی بوده شد. برای اینکه اگر شما یه پسر و دختر تحصیل کرده 32 ساله و 36 ساله دارید، هیچ کنم از شما، نه شما و همسرتون و نه ایشون با مادرش یا پدرش قرار بوده دخالت تو کار ازدواج بچه ها داشته باشن. بچه ها مسئله با هم حل میکنن، چیزایی که به خانواده مربوطه رو خودشون با خانوادهشون صحبت میکنن. دختر شما میاد میگه ما تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم، نظر شما چیه؟ شما با هم صحبت میکنید، اگر یه نظر دیگری داشتید و دخترتون هم با نظر شما موافق بود، میره میگه که من فکر کنم ما بهتر این کار رو بکنیم. اون پسرم صحبتاشو با دختر شما میکنه، لازم بود با خانوادهش صحبت کنه، برمیگرده اون دوتا به عنوان دوتا آدم آگاه که همدیگر رو دوست دارن و میخوان با هم ازدواج کنن، موضوع و مسائل و مشکلات زندگیشون رو با هم مطرح میکنن، حل میکنن. خودش یه تمرین فوق العاده خوبیست. آخر کارم نه شما در مقابل مادر ایشون ایستادید، نه مادر ایشون در مقابل شما یا همسرتون ایستادن. هیچی هم خراب نمیشه، بچه ها هم هرچی بوده بین خودشون نگه داشتن. اشکالی هم که شما با دخترتون داشتید با دخترتون داشتید، بعد دخترتون به شما گفته مادر این تیکر قبول کنید، منم موافقم که اینجوری باشه، همه چی به خوبی و خوشی گذشته. روزی کار خراب میشه که در قرن 21 پدر و مادر درگیر ازدواج دو تا پسر و دختر تحصیل کرده شون میشه، یعنی حتما از 10 تا 9 تاش رابطه رو ازدواج رو خراب میکنه. به همین جهتی که عزیز وابستگی خرابه و بده، چه خوبش چه بدش. این مثل اینه که آدم خودش رو به یک کسی ببنده، حالا آدم خوبی است، آدم این ور میبره اون ور میبره، به هر حال در اون وابستگی بحثی نیست. و به همین جهتی که من معتقدم ماجرای وابستگی یک بدبختی است و یه بیماری است. الان هم سخنرانی که تو ونکوور دارم عنوانش است وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی. شما چرا دخالت میکنید؟
آقای دکتر الان سوال من از شما اینه که این پسر چه جوری بگم، نمیتونه جلوی مادرش، میگه من بی نهایت احترام برای مادرم دارم و این چون احترام بیش از حد من نمیتونم به مادرم چیزی بگم.
ایشون این حرفو بیان به من بزنن، من بهشون میگم این نهایت بی احترامی است، بی حرمتی است، بی عدالتی است، بی انصافی است و نامهربونی و غیر اخلاقی است که من وقتی که مادرم یا پدرم مزخرف میگه، غلط میگه، بد میگه، چیزی رو خراب کنم، وقتی که سکوت میکنم بی احترامی به همه چیز کردم. معنای احترام این نیست که من برگردم بگم پسرم باید به من که پدرشم احترام بذاره. یعنی من وقتی که حرف غلط میزنم، حرف بد میزنم، توصیه بی خود میکنم، پدرم به خاطر احترام، پسرم به خاطر احترام به من هیچی نگه، این که بیماری، این که بدبختیه. حرف اگر درسته، خب حرف اگر درسته، حرف اگر درسته، هر کی بزنه درسته، وقتی غلطه هر کی بزنه غلطه. هر کسی هم که حرف غلط زد، هر کسی هم که حرف غلط زد باید باش بحث کرد که حرفت غلطه. میخواد سنش 8 برابر باشه، میخواد پدر و پدر بزرگ باشه، یا میخواد هیچی باشه. بنابراین
سوال من همین آقای دو.
نه سوال من، حرف من یه چیز دیگه است. این آقا پسری که همچی حرفی میزنه استدلالش غلطه، عیب و ایرادای دیگه هم داره. یکیش همینه، براش حقیقت مهم نیست، واقعیت مهم نیست، اخلاق مهم نیست، بلکه براش یه حرفی که تو کلش کردن اگر چنینه و حرف بد و غلطی رو داره پیروی میکنه. به همجرد بود که اول قسمت خدمتتون گفتن این پسر نمیتونه خوب باشه. یه کسی که باورش اینه که وقتی مادر من یه حرفی زد که غلطه، به کسی توهین کرد، ازدواجی رو خراب کرد، چون مادر منه درست میگه یا حق داره؟ نه ایشون درست میگه نه حق داره. خب حالا یه کسی که میره سراغ حرفی که غلطه و درست نیست و حقی رو ناحق میکنه، من چرا باید قبول کنم از همه نظر پسر خوبیه؟ نه، غالب اوقات شما رو نمیگم، یه همچی پسری گرفتار یه دختر وابستهی میشه که میگه تا به امروز تو در خدمت مادرت بودی، حالا بیا در خدمت من باش. من تو به شما نمیگم، تو سی دی دی ویدیا آوردم که یه ریموت کنترلی رو برخی از این پدر و مادرها نسبت به بچه‌شون دارن. شب عروس یا داماد میگه بده دست من، از این بعد نوبت منه. تا به حال تو میگفتی چه کن و چه نکن، حالا از این بعد من میگم. و اینجاست که جنگ شروع میشه. چرا در طول تاریخ جنگ مادر شوهر با عروس بوده؟ برای اینکه مادر یه کنترلی رو پسرش داره، حالا باید این کنترل بده دست عروس یا زن پسرش. جنگ بین دو تا هوو شروع میشه. الانم علائمشونه. علتی هم که از شما پرسیدم ایشون چه کرده، نه اینکه بخوام ماجرا رو بدونم، این است که خیلی از اوقات ای بسا کاملا تقصیر دختر شما یا تقصیر شماست، اونو من نمیدونم، برای اینکه اختلاف پیدا شده. بعدم شما من میفرمایید بعد از 10 سال آشنایی به اینجا رسیده. اولا بذارید به شما بگم، دیدید که عرض کردم من اصولا معتقدم یه رابطه جدی با ظرف 2 سال به نتیجه برسه، ولی اشکال داره. ماجرای درس خوندن هم هیچ بهانه‌ای نیست، مگر اینکه آدم اینقدر در قرن 21 گرفتار باشه که فکر کنه ما میخوایم بریم درسامونو بخونیم و پولدار بشیم و عروسی بزرگ بگیریم و به خاطر عروسی بزرگ عقب بنزن، بلا پسر داره صابونه میخوره، دخترم داره صابونه میخوره، میتونن کنار هم باشن. شما یه توضیح دادید بسیار به جا، اینا در مسیر درسشون در جاهای مختلف بودن، پس زیر یه سطح چتر و یا یه سقف نمیتونستن قبول بگیرن، خب به خاطر اون به تاخیر انداختن، میشه فهمیدش، ولی نه تا 32 سالگی 36 سالگی، نه اینکه 10 سال آدم با هم باشه و نتونه برنامه‌ای بریزه. حالا که میگید اینجوری به هم خورده، روی خط باشید، اگر مطلب رو به هر شکل و فرم دیگری مایلید مطرح کنید من در خدمتتون هستم. اگرم دلتون خواست، همچنان توصیه من این است که من بفرمایید بدون که وارد جزئیات بشید موضوع چی بود، اختلاف چی بود و مادر چه کرد، که تکلیف شنوندگان خوب عزیزم روشن بشه که این موضوع معمولا چه جنبه‌ای ممکنه داشته باشه. من در خدمتتونم، لطفا روی خط باشید. شنگ و نشمن با ما باشید.
دکتر سان ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
All Event Center و Jewelry by Lady M با افتخار تقدیم می کنند. ما با ارائه بهترین امکانات در تهیه و تزیین سفره‌های عقد مدرن و سنتی، گلارایی و با در اختیار داشتن گنجینه‌ای از جواهرات دست‌ساز و سنگ‌های نفیس، تجربه کاری خود را به عنوان خاطره خوش به شما عزیزان تقدیم می‌داریم. شما می‌توانید از تخفیف ویژه ما بهره‌مند شوید. یک شنبه 14 سپتامبر در شهر ایروان، 949-23-23-120.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم، خب چی فکر کردید یا چی به نظرتون؟
من میخوام بله.
نه بفرمایید، در خدمتتون.
بله، الان سوال من اینه که عروسی اینا به هم خورده و اینا با هم شاید حدود 3 هفته است که رابطه با هم ندارن. اون یکی دو بار زنگ زده به دختر من و این جواب نداده و همینجور مونده، میترسه تو این رابطه وارد بشه و تو این ازدواج مونده که باید چی کار کنه. آیا درسته که بره تو این ازدواج؟ منظورم در چند ماه آینده، حالا یه سال دیگه هر موقع دوباره برنامه بذارن، یا این که نه خودش بکشه کنار.
من میتونم یه جسارتی بکنم؟ واقعا پرسش شما یه دخالت تمام و کمال تو زندگی اونها.
اولا این اگر... نظر دخترمه.
نه نه چی عزیز؟
این حرفی که دخترم
آخه داره. اصلا من آخه من شما کجا میتونیم این بحث رو بکنیم؟ سعی بکنم باور کنید، اگر شما به من بگید که یکی میخواد غذا بخوره منو شما سیر بشیم، من باش منطقی تر برخورد میکنم. اصلا من و شما هیچ، من اصلا نمیدونم دختر خانم شما چه ویژگی هایی داره، اصلا موضوع چیه، اون آقا پسر چه شرایطی داره، مسئله چیه، دخالت اون مادر در چه حدیه، وابستگی اون مادر به پسر تا کجاست، اون پسر تا کی زیر بار این وابستگی میره، این وابستگی تو چه زمینه هایی هست، یعنی اونا موارد اصلی و اساسی است. ولی روزی که شما من چند تا چیز رو بفرمایید، یک به من بفرمایید یه پسر و دختری 10 سال هم دیگر میشناسن و هنوز ازدواج نکردن، من میگم یه اشکالی هست. دو به من بفرمایید که پدر و مادر پسر از هم جدا شدن، میگم یه مسائلی به خاطر اون جدایی و طلاق میتونه باشه. سه به من بفرمایید که مادر رفتار بدی با عروس آیندهش و با اون دختر خانم یا خانواده اون داشته و پسر با جمله این که مادرم من چیزی بهش نمیتونم بگم سکوت کن. 4 به من برگردید بگید یه اتفاقی افتاد و اونها عروسی رو که قرار بود به خاطر اون اتفاق، چون مثلا میدونم تقصیر کیه، اشکال از کیه، چون خواستم اونو بفرمایید، ولی فرض رو برای میگید فرقی نمیکنه از هر تا بودم خورده، من میگم یه ازدواجی بسیار بسیار در خطر. یعنی همه مطالعات نشون میده بیش از 90% اشکالی که بعدن تو زندگی زناشویی پیدا میشه و منجر به جدایی و طلاق میشه قبلا تو همون دوران آشنایی سرکلش پیدا میشه و اینجا به نظر من آشکار کاملا پیداست که تو این رابطه خطری است. حالا این خونریزی یه زخمی است که میشه روش مرهمی گذاشت و تمومش کرد، شاید این خونریزی یه بیماری کشنده است، ممکنه، من اونو نمیدونم و به همین جهته که خدمتتون عرض کردم و برام باز این تکرار میکنم که حتی اینکه شما به خودتون بگید بذار من بپرسم یا دخترتون بگه برو بپرس، خیلی خیلی علامت بدیه، برای که شما هم درگیر زندگی دخترتون در حدی هستید که درست نیست. یعنی یه نوع دیگری از وابستگی است. وابستگی نوع خوب و بد نداره. وابستگی یعنی وابستگی. زندان زندانه. زندان خوب، منظرش خوبه، روبه دریاست، غذاهاش خوبه، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. و این یه گرفتاری سازی است. بنابراین من پاسخ اون موضوع رو نمی‌دونم. فقط اگر، نه اینکه اصلاً می‌خوام دیگه. اگر می‌فرمودید چه شد؟ من ممکن بود اون موقع بگم یه همچین رابطه ای اصلا قابل ادامه نیست، برای که اونجا شما من میفرمودید مثال از بگم سر این آدم از بدنش جدا شده حالا میخوان بذارن دوباره به اونجا، میگفتم خب این در حد پزشکی امروز ممکن نیست، کسی که سرش از بدنش جدا کنن کارش تمامه و بنابراین موضوع منتفی است. به علاوه الان شما میفرمایید که اون آقا پسر تلفن کرده خواسته صحبت کنه، من نمیدونم چه صحبتی میخواد بکنه و بعدن اینا ظرف 10 سال گذشته چگونه موضوعهای دیگر رو از جمله دخالت خانواده ها رو برای خودشون حل و حذف کردن. یه پسر و دختری که 10 سال با هم آشنا بودن یا با هم بودن دقیقاً باید بدونن که این پسر یا این دختر مثلا دوتا آدم تحصیل کرده واقعا در موارد مختلف کجا ایستاده و رو حرفش چگونه میتونن حساب کنن و این موضوع آیا یه سابقه داره یا نه. بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید یا من از حرفهای شما برداشت کردم، این رابطه یه مادر و پسر غیر عادی و دخالت این مادر تو زندگی پسرش یا در مورد ازدواجش غیر عادی است. خب شما فرقی نمی کنه که این پسر خوبه یا بد. روزی که یه پسری به مادرش اجازه میده تو زندگیش دخالت کنه، درست مثل این که این آدم که قرار دو تا دست داشته باشه 3 تا دست داره، یکشون پشت پنهان کرده. خب دیر یا زود میاد بیرون، دیر یا زود سرکلش پیدا میشه و بنابراین مسئله است. اما ممکنه یه دی بگن بله این پسر تا به حال تحمل مادر کرده ولی این دست به زودی میفته به دلیل اینکه انقدر بلا سرش آمده که یه گیر دیگه داره. مواردی من داشتم پسر یا دختر به مادر یا پدر وابسته بودن، دخالت اونا زندگیشون رو به هم ریخته، یه جایی این پسر یا دختر این وابستگی رو به آخر رسوندن، چون یه طرفه میشه به آخر رسوندش. همطور که در آغاز خدمتتون عرض کردم، آدم بره دنبال کارش تموم کار و بنابراین اون بعدن اجازه داده زندگی کنن، ولی بچه‌ای که وابسته بوده حالا به دلیل فشار نه در اثر یه پروسه درست قطع میکنه، متاسفانه بعدن اون دست رو به جای اینکه یکی باشه دوتا میکنه تو سر همسرش میزنه و به همین دست که کار نمیکنه. اصولا در دنیای امروز عزیز خانواده های وابسته اگر بخوان امروزه زندگی کنند از هم پاشیده میشه. غالب اوقاتم هیچ عیب و ایرادی پسر و دختر نداره، هیچ، یعنی واقعا در حدی هستن، ای بسا از 90% مردم بهترند. اما به دلیل این وابستگی که درست مثل آدمی است که مثلا رگ قلبش میگیره، با وجودی که بقیه بدنش سالمه موجب مرگشون میشه. مسئله جدی است. هرگز هم خودشون نه من جمله رو بگم، هرگز هم خودشون و یا با نظر پدر و مادر مسئله حل نمیکنن، باید برن دکتر، دکتر تشخیص بده این وابستگی خطرناک هست یا نیست. هر کدومشون میامدن رو خط و ای دوتاشون اومدن بهتر، من همین امروز جواب براشون داشتم. فقط همینه جان.
من مطمئن نیستم وابسته است. این فقط خیلی تاکید دارم احترام برای مادرش باشه. حالا اون مادر هر چی میخواد بگه میگه که باز هیچ احترام مادرم شکسته نشه.
دقیقاً اسم این وابستگی است در حد بیمارگونه.
یعنی ما که اونجا هستیم مثلا دیدیم که مادر یه مشکل کوچیک بوده، مادر اینو خیلی با صدای بلند و خیلی هاش صحبت میکنه و خیلی با حالت عصبانی که مثلا برای ما تعجب اینجوری این مسئله رو باش برخورد میکنه. پسر اونجاست میبینیم اصلا متوجه نیست که این رفتار مادر درست نیست.
نه ببینید سرکار خانم، ببینید سرکار خانم، این که یه مادری عصبانی باشه معناش وابستگی نیست. اما این که شما به عرضم توجه، آخه این شما چی میگی؟ مادر یه کار بدی میکنه، پسر متوجه نیست. خب پسر نادانه یا بیماره یا بیهوشه؟ شما چرا میگید پسر خوبیه؟ پس قصه این نیست.
دخترم میگه خیلی آرومه، خیلی منظمه، خیلی ریسپانسیبله.
بنابراین همه اینا نه ببینید، همه اینا میتونه این سه تا اولی حتی چهارمی نشون دهنده یک آدم وسواسی مجبور، یه مردی باشه که فقط نوکر مادرش بوده، حالا دخترش شما میخواد اون رو به نوکری بگیره نه به شوهری. چرا عرض میکنم اگر حرف بزنن و بگم موضوع چی بود میشه فهمید. ببینید قربونتون، شما روزی که به من میگید یه مردی آرومه، مرد آروم یعنی، ببینید مرد آرام یعنی اگر کسی حرف مفت مزخرف غلط زد ساکت میمونه، این که آرام نیست، این بیهوشه، این بیهسته، این نادانه، این بیماره. آرامش وقتی است که شما در نهایت سرعت میرید و تکون نمیخورید. یه اتومبیل ایستاده آرامه؟ یه اتومبیل وقتی تون میره و تکون نمیخوره اون آرامشه. یه هواپیما وقتی رو زمینه آرامه، خب معلومه تکون هم نمیخوره. مهم اینه که تو هوا تکون نخوره. بنابراین این ماجرایی که شما راجع به این آقا پسر این توصیفاتی که میکنید میتونه خوب باشه ولی میتونه خیلی هم بد باشه. مرتب، منظم، مسئول، معمولا آدمای وسواسی چنینه، معمولا آدمای نگران چنینه. خب این با یه جوری هم به موضوع میخوره. چرا؟ برای که نگران مادرش رو ناراحت کنه. بعدم شما میدونید چرا پدر و مادر از هم جدا شدن؟
با پدر که ما صحبت کردیم، پدرش بسیار برعکس، خیلی آدم منطقی و خیلی آروم و خیلی مرد محترمی، خیلی از همسرش خیلی ناراحت بود، میگفت خیلی دلیلش رو من نگفتن ولی خیلی ناراحت بود.
میگفت چی؟ ایشون چه چیزایی راجبه همسر سابقشون میتونست بپذیره یا قبول کنه یا میگفت؟
بله.
چه چیزایی راجبه همسر سابقش بود؟ میگفت همسر سابقش چه ایراد و اشکالاتی داشته؟
نه مثلا من گفتم که شما چرا بچه ها رو ول کردین، یعنی زیر بال پر خودتون نیاوردین؟ گفت برای اینکه من رفتم که بچه ها آرامش داشته باشن، اگر نه نمیخواستم آرامش بچه ها رو به هم بزنم، به این دلیل من کنار گرفتم از زندگی.
خب آخه این که استدلال درست نیست. اگر ایشون معتقد هستن که همسرشون آروم بود و بنابراین رفتن که آرامش باقیمونه، پس مشکل ایشون بودن. اگر نه ایشون اگر
همسر خانومشون خیلی پرخاشگر و خیلی عصبی بودن.
سرکار خانم خوب و عزیز، قربونتون برم، من برگردم بگم زنم پرخاشگر و عصبی، بعد بچه هم بذارم برم اونجا در آرامش زندگی کنم؟ از که تا حالا مادر عصبی و پرخاشگر آرامش به زندگی بچه هاش میده؟ اینه که عرض میکنم حرف همه بی خود دیگه. شما منو اصلاح میکنید؟ آخه یه ذره ببینید من چی میگم. عرض من این است که یه پدر بگه من به دلیل آرامش رفتم، اگر ایشون باعث بودن بله، ولی اگر ما در ماش بوده بچه هم، من خودم تحمل زنم رو نداشته باشم، تحمل شوهرم نداشته باشم، به بچه هم میگم حالا شما تحمل کنید اون رو. خب ببینید همه اینا نشون دهنده همون بدبختی و بلایی است که در فرهنگ ماست، وابستگی و بعدن مهرطلبی و بعدن استدلالای بیخود کردن. ایشون اگر مدعی است همسرش خوب بود که نباید طلاق میگیره، ولی همسرش بده، برای من بده ولی برای بچه‌ام خوبه؟ معمولا چنین نیست. اینقدر من شنیدم که شوهر خوبی نیست ولی پدر خوبیه، در بیشتر موارد حرف مفته. بعدم اینا در شدتش نمیتونه باشه. بله ممکنه 20% پدر خوبی باشه، 5% همسر خوبی، اونو میشه فهمید، ولی نه اینکه یکیش درسته یکیش غلط. حالا اون که گذشته، ماجرای این خانمه و ارتباط. آیا این آقا پسر با مادر زندگی میکنه یا نه؟
بله.
خب پس قرار بوده کی ازدواج کنند؟
قرار بود یعنی 5 هفته قبل از ازدواج عروسیشون به هم خورد، قرار بود.
نه خب فهمیدم، نه مهم نیست اگر 5 هفته بوده که. خب آیا واقعا یه موضوع مهمی مطرح بود که به هم خورد، یا رفتار بدی صورت گرفت که به هم خورد؟
رفتار مادر بد بود با ما، یعنی یک چیزی پیش اومد، رفتار مادر خیلی عصبی و خیلی بلند حرف زد با ما و یک رفتاری کرد که دیگه ما اصلا دیگه یه حالتی نمیدم چجوری بگم. بعد دیگه پسر خودش عنوان کرد دختر من که بهتر از عقب بندازیم، این مسائل پیش اومده بهتر عقب بندازیم.
اوکی. اگر در حد 5 هفته بوده موضوع منتفیس کنه. اگر آدم ها نتونن خودشون رو اداره کنن، اگر آدم ها ندونن چه چیزی دیگری رو بر بیانگیزه و مطرح نکنن، اگر آدما از حد خودشون خارج میشن به طوری که
مدد میخوام میتونن ببخشن، مثلا یک مشکلی اگه پیش بیاد دو تا آدم منطقی میشینن خیلی با احترام خیلی آروم این مشکل رو سعی میکنن حلش کنن دیگه. این خانوم از کوره در میره و با صدای بلند و خیلی هارش و خیلی عصبی میشه و حرفای ناجور میزنه و اصلا یک جنگ جدال یه چیزی را میندازه.
آخه شما بذارید ببینید
یه مسئله گنده میشه.
آخه سرکار خانم
میمونی بعد چیکار کنی؟
نه ببینید، آخه شما میگید معقول و منطقی، آدم معقول و منطقی با کسی که با بینون اگر بحث بکنه کار بالا میگیره حرف نمیزنه.
همین حرف نمیزنیم، ما هم حرف نزدیم دیگه.
خب پس چرا زدیم؟
ما هم حرف نزدیم، فقط پاشودیم در اومدیم از اینجا.
نه قبلش که به اونجا برسه عزیز،
من
که به اونجا برسیم که اصلا ما نمیدونستیم این مسائل.
شما اولین بار متوجه شدید که مادر ایشون آدم عصبانی یا خشمگینیه؟
دومین باره.
بار قبلش چه مدت قبل بود؟
قبلش هم شاید همون یکی دو هفته پیشش من مثلا یه حالت بی احترامی یا عصبانیت ازشون دیدیم.
بی احترامی مثلا چه کردن ایشون؟
مثلا فکر کردم شاید من اشتباه میکنم.
آخه پس موضوع خیلی مهمی نبوده که شما؟
آره فکر کردیم مهم نیست، ولی بعد که منزلشون رفتیم دیدیم اصلا خیلی وضع خراب شده.
شما دو تا پسر و دختری که 10 ساله با هم دوست هستن، شما دو بار همدیگر رو دیدی؟
نه قبلا که اینا نامزد شدن من اینا رو دعوت کردم منزل ما اومدن، ما چندین با خونه اونا رفتیم، ندیده بودم چیزی ازشون. حالا نمیدونم این استرس عروسی این خانم رو اینجوری کرده بود.
به هر حال به نظر من اگر یه ازدواجی
مذر میخوام، فقط سوال من الان اینه که وقتی که مادر یک همچین عکس العمل شدید نشون میده، میبینی اون پسر آروم وای میسته، هیچی نمیگه.
چی؟ بنابراین برمجاست که
یک کلام میتونه خیلی محترمانه مادرش بکشه اون وقت توی اتاق کناری مثلا بگه آرومش کنه.
ببینید سرکار خانم، اصلا این حرف شما درست نیست. از که تا حالا اگر شما یه حرفی زدید و عصبانی شدید، همسرتون شما رو بکشه توی اتاق دیگه محترمانه است؟ همه یه کسی رو بیرون بردنه دیگه، از اونجا بیرون کردنه. نه انتظارات شما نمیخوره. به هر حال اگر ردشون خواست هر کدومشون بیان روی خط میشه فهمید چه خبر است. اگه میخوان ماجرا رو بگن، اگرم نه توصیه حتمی من این است که بگن اگه ردشون میخواد با یکی صحبت کنم. ولی به من میگید این ازدواج خراب شده، میگم متاسفانه بله ازدواج فعلا خراب شده و روی این ازدواج خراب حساب نکنید. به هر حال امیدم این است که هرچی خیر و صلاحشون اتفاق بیفته. ولی شما هم لطفاً یادتون باشه اینکه ما آدمای خوبی هستیم، مهربونیم، معقولیم و منطقی هستیم یه مسئله است، وابستگی موضوع دیگری است. اونا رو باید از هم تفکیک کرد. ولی به هر حال فکر می‌کنم با هم به اندازه کافی صحبت کردیم. شما با این مسئله آشنا هستید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دو تا خانواده است اتفاق بیفته و ممنون از شرکتتون در برنامه. مرسی.
ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند با ما باشید.
آیا پدر مادرتون تو خونه تنان؟ یه آدم مطمئن میخواین که نگرشون داره؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای نگهداری از فرزندانتون دنبال آدم مطمئن میگردین؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای تمیز کردن خونتون احتیاج به یه شخص ماهر دارین؟ نگرانین؟ نه نباشین. فقط با یک تلفن به اینفینیتی با من ملودی تماس بگیرید. در ضمن دوستان اورنج کانتی و سان دیگو و سان فرانسیسکو، ما شما را فراموش نکردیم. ایرانی عزیز، اگر شما هم در زمینهای بالا تجربه دارید و دنبال کار میگردید، به من زنگ بزنید. 818-745-1010 عضو 08-5050.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-7171.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدف ها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-8-08-08-08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقا دکتر سلام.
سلام،
خسته نباشید. آقا دکتر من یه سوالی داشتم در مورد دختر 13 ساله دارم. البته در خواه خدمت هست بکنم که دوتا دختر دارم، حدود 17 ساله نیم و 13 ساله. بعد دختر 13 ساله یه مدتی حدود 7-8 ماه شروع کرده ویژیتریان شده، یعنی اصلا لب به گوش نمیزنه. بعد میخواستم ببینم که به هر حال مشکلی براش پیش نمیاده، از لحاظ جسمی، نه فقط چون با دکتر صحبت کردم، از لحاظ جسمی زیاد نگران نیستم، از لحاظ روحی که به هر حال چرا اصلا این فکر سرش زد که ایشون خیلی هم بهتون از گفتم که خیلی علاقه به گوشت هم داره، یعنی برها قضای گوشتی، ولی فقط به این حساب که ما نباید حیوانات رو بکشیم به خاطر خودخواهی خودمون، این برها تصمیم گرفت که گوشت نخوره.
بله ببینید عزیز، البته این استدلال رو فراوون میکنن و خیلی از اوقات آدم ها مثلا تو این سنین که قرار است یه جهان بینی یا یه اوتلوک و فلسفی برای خودشون درست کنن، میتونن بهش توجه کنن و بر مبنای اون عمل کنن. بنابراین دختر شما از این بابت غیر عادی نیست. دوم، اگر فقط همین تغییر در همین زمینه، بقیه چیزا عادی و معمولیه، اون موقع مهم نیست، برای اینکه به هر حال به یه نتیجه یا یه استدلالی رسیده. ولی آیا اصولا این استدلال درستیه؟ متاسفانه نه، ولی اون یه بحث دیگریست. علت چم این هست که اگر ما تصمیم بگیریم مثلا گاو و گوسفند و مرغ نخوریم، ما باید گیاه بخوریم، ولی در کاشتن گیاه و برداشت گیاه ده ها برابر، صد ها برابر حشره بیشتر زیر پای آدم ها و زیر چرخهای تراکتور و کامباین و اینها هر آن میمیرن. و بنابراین اگر به تفاوتی برامون نکنه مرگ یک، فرض بفرمایید، سوسک یا یه دونه کرم با مرگ یه دونه مرغ و مساوی بدونیمشون، این مشکلی رو حل نمیکنه. این ماجرای طبیعت. حالا قاعده تنازع بقا در طبیعت که اگر تعداد از یه حدی بگذره، این سیستم ها چگونه به هر حال همدیگر رو نابود میکنن یا بالانس رو برقرار میکنن، یه بحث دیگریست. بنابراین استدلالیست که کاملا میشه فهمیدش، بوی شفقت و مهربانی درش هست، با برخی از زمینه های فلسفی و ذهنی هم همخوانی داره، اما استدلال محکمی از نظر واقعیت نیست. همطور که عرض کردم، شما بیاید همه گاوها و گوسفندها و مرغها و خروسها رو نکشید، همه شروع کنیم به علفخواری، اون وقت تعداد کشتار این حیوانات ریز یا حیوانات یه مقدار درشت در روی درخت‌های میوه و روی فرض کنین گندمزارها و روی همه مراتعی که هست 10 برابر و 100 برابر از هر تعداد بیشتر میشه. حالا اگر شما یه استدلال کوچک و بزرگ دارید، اون یه قصه دیگریست، ولی معمولا این آدما معتقدن کشتن یه موجود کشتنه و ما از علفخواری تعداد کشتار رو کم نمی‌کنیم. نتیجتا در حالی که میشه فهمیدشون، میشه متوجه شد که پایه‌ای در واقعیت و استدلال نداره. اما اگر دختر شما استدلال و دلیلش اینه، جای دیگه هم عیب و ایرادی نداره، حرفای دیگه هم نمیزنه، به یه سیستمی و یه نظام باوری و اعتقادی و ایدئولوژی هم این موضوع مرتبط نیست، مثلا یه دفعه هندو شده باشه یا به رینکارنیشن یا چیزای از این قبیل باور داشته باشه، خب اون یه موضوع منفرد میآید و میرود. ولی اگر تغییرات دیگری در زمینهای دیگه داره یا حرفای دیگری میزنه، خب اون موقع احتیاج به این هست که ببینیم چند اندازه بقیه حرفا درسته یا غلطه و از کجا میاد. اون پرسشه. والا پسر من بیاد بگه من تصمیم گرفتم که دیگه گوش نخورم، بقیه حالاتش و باورها و اعتقاداتش و عملش مانند گذشته باشه، منم اهمیت نمیدم، چون حالا بذار ببینیم چی میشه. و گیاهخواری یک نفر معمولا نمیتونه براش مضر باشه جز در شرایط خاص، برای خودش مفیده، ولی اون علت یا استدلالی که میکنه رو با این کارش یه نوعی تایید میکنه، همطور که متاسفانه عرض کردم نه، ای کاش چنین بود.
به هر حال من تغییر خاصی نمیبینم توی مثلا رفتار دیگه، ولی کلا میخوام بگم که نسبت به سن خیلی دختر روشنفکریه، یعنی از تو مدرسه خیلی بچه موفق، جسه بچه های گیسته، بعد خیلی به هر حال از این نظر خیلی بچه موفقیه، ولی حالا مشکلی که دارم از صحبت خودخورای خوب خیالم اینا دار راحت رو، چون اوائل احساس میکردم مثلا وقتی که غذا درست میکنم تو خلی دل گوشتی در میاد، خب دوست داره، یعنی بچه نبود که مثلا گوش بدش بیاد، احساس میکردم خیلی عصبی میشه، ناراحت میشه، خودم خیلی ناراحت میشدم چون نمیدستم بعد چی کار بکنم، برها ما هم باید غذا رو خودیم و برهای فیلم دوست نداشت. ولی خب حالا به موضوع بعد از هفتش ما طبعا یه ذره جریان عادی شده دیگه، هم برای ما عادی شده هم برای خودش که نمیخوره، ما قبول کردیم که خب نمیخوره چون فکرش هم نمیکردیم بتونه مقاومت بکنه. ولی حالا از نظر دیگه، از نظر اعتقادی، من خب میگم خیلی فکر بازی داره نسبت به سنش، نسبت به همه چی دیدگاهش خیلی بازه، یعنی به قول من برای هر چیزی کامنتی داره، اطلاعاتش خیلی زیاده، ولی کلا حالا به هر حال یه سری مشکلاتی هم داره، نه اینکه بگم حالا نمیدونم، از نظر ما شاید یکی از مسائل خیلی مهمی که داره نظم تعطیله، یعنی مشکلی که من دارم روی نظم تعطیله این بچه است، با اینکه من خودم خیلی مرتب بودم و دوست دارم نظم دوست دارم، نمیدونم حالا شاید یه جور وسواسی یه جور مریضیه، ولی به هر حال این اونجوری که من دلم میخواد اصلا اهمیتی اصلا قائل نیست، همش میگه مامان ول کن آخه چرا اینقدر فکر این کارا میکنی چرا اینجوری، یعنی خیلی بچه راحت و ریلکسی از این نظر. حتی یه بارم رفتن مدرسه که از معلماش گفتش که خیلی ارگانایز بچه ارگانایز یه دختره، خودش برگشت گفت نه واقعا نیستم، بیا ببین اتاقم چه خبره، بعد معلم خندی گفت نه از لحاظ فکری میگه خیلی ارگانایز، خیلی بچه ارگانایز از لحاظ فکری هستی، ولی کلا خیلی از اوقات اتاق ریخت و پاش و به هر حال یعنی یک هفته بعد بگن تو اتاقشو جمع کنه، 3 ماه تابستون من حریف نشدم این کموداش یه ذره مرتب بکنه، چون همش که نمیشه جنگ اعصاب بندازم، خیلی با آرامش می‌خواستم، نمیدونم حالا کجای کار ایجاده.
نه ببینید عزیز، چند تا نکته است. آخه شما یه سری حرفایی میزنید که من چون دقیق نمیدونم میشنوم، ولی اینا همیشه موضوع اندازه است، مثل اینکه من به شما بگم دو تا آدم بودن با یه بیماری، یکیشون دواشو خورد زنده موند و دکتر گفت چه کار خوبی، یکی خورد مرد. علتش این است که یکی 2 برابر خورده و اون دوا رو هر کی 2 برابر بخوره میمیره. حالا شما هم درباره دخترتون یه صحبتی میکنید که اندازه مهمه. شماره 1، بچه ها وقتی تو سن 13 سالگی چون یکی دو دفعه فکر میکنم لغتی مثل نمیدونم ذهن باز و روشن فکری، چون البته من این لغت اصلا قبول ندارم چون فکر روشن و تاریک نداری، رو اینا رو صحبت کردید، اینا نشون دهنده یه جهان بینی یه مقدار فلسفیه و برای بچه ها نوجوان ها سه چیز میتونه خطرناک باشه. تکرار میکنم میتونه خطرناک و بد باشه. یکی مذهبه، یکی فلسفه است و یکی سیاست. بنابراین من اینجا خوشحال نمیشم که بچه ها تو این سن و سال خیلی فلسفی بشه، یعنی یه مقدار استدلالای از این قبیل بکنه. شماره یک. دو، به من میفرمایید که اتاقش به هم ریخته هست. اولا ممکنه این یه واکنشی باشه به حالت شاید وسواس شما، نتیجتا بچه ها این ما یا عکس ما میشن. دو، احتمال داره دختر شما اینقدر در ذهن شلوغ پلوغی هست که دیگه دوربر ناآرام و به هم ریخته خودش اصلا نمیبین. سه، احتمال داره اینقدر ذهنش به موضوعای دیگری چسبیده که درست مثل شما که اگر الان فرزندتون سرش بخوره به زمین و از سرش خون فواره بزنه، شما نمیگید بذار اول خونه رو تمیز کنم بعد بریم بیمارستان، میبرتش بیمارستان. وقتی بچه ها در شرایط امرجنسی زندگی میکنن دوربرشون رو نمیپن. اما چهار، شما قرار نبوده سه ماه تعطیل تابستون وقتتون رو این موضوع بذارید، شما قرار بوده روزی دو دفعه اتاقش رو مرتب کنید، بشم هیچی نمیگفتید. همین همین، برای که اونه که اثر مثبت میذاره، ذهنش رو به تدریج در اون مسیر میبره، نظم اتاقش بهش نظم ذهنی هم میده. یه روزی هم که تو زندگیش حالت عادی داشت و این فشارها روش نبود، اتاقشو مرتب میکنه. بنابراین خود شما در این درگیریتون نشون دهنده یه مقدار استراب و وسواس. حالا وسواس شما شاید رفته به نظم و ترتیب، وسواس او رفته به گرفتاری‌های ذهنی و در اونجا گیره، یعنی اون چیزی که بهش میگن وسواس مثلا فکری، یعنی چون در سرش گیره دوربرش نمیبینه. همونطوری که شما که مواظب دوربرتون هستید که اتاق مرتب و منظم باشه، شاید مثلا به مطالعتون یا ورزشتون نرسید. بنابراین تو این گونه موارد عزیز، موضوع اصلی و اساسی اندازه هست. من همیشه گفتم اصلا دنیای علم دنیای اندازه و درصده، تفاوت ها اونجاست، همه میفهمن درجهش مهمه، همه فرض کنین پول دارن، مهم یه دلار دارن یه میلیارد، عدد مهمه، مهم این نیست که پول دارن، خب همه پول دارن، بنابراین ما که نمیتونیم بگیم پس هیچ کس مشکل اقتصادی نداره. اینا حرفای درستی نیست. شما صحبت یک گزارش که درباره دخترتون میدید یه ذره به من میگه یه خبرایی هست، اما در مورد خاصی که اشاره فرمودید گفتم اگر چیز دیگری غیر عادی نیست، اگر چیز دیگری اخیراً تغییر پیدا نکرده، اون موضوع به عنوان یک تصمیم فردی اهمیت چندانی نداره و همین و همین. اما درباره موضوعای دیگه من نمیدونم. بی نظمی و بی ترتیبی، اونم برای بچه‌ای که 4-5 سال با خواهرش اگه اشتباه نکنم فاصله داره و میتونه بیش از او درگیر به هر حال دور و بر خودش باشه و اون حساسیت رو داشته باشه، میتونه نسبت به مسئله نظم و ترتیب یا مرتب کردن اتاقش اونقدر حساس نباشه.
حالا اصلا ممنون بعدها در مورد اون بگه که امونت خیالم راحت شد. در مورد نظم ترتیب واقعا یه سوال پیش نظرم آقای دکتر، شما میفرمایید که مثلا من حتی شده روزی دوباره اتاقش رو جمع کنم، یعنی من نگران اینم که اگه همش این کارو براش بکنم، خب این اصلا کار یاد نمیدی، یعنی نظم یاد نمیدی.
نه حتما یاد میبینی. خب آخه این استدلالا غلط عزیز دیگه، این استدلالا مثل این که من بگم من بچه کوچولومو بغل میکنم تا آخر عمرم میخواد بغل من باشه، نه دیگه. ببینید اینا موضوعات شما به عرض من توجه نکنید، چون حالا معلومه گیر ذهن خودتون رو دارید. اولا پدری و مادری آموختن کار خوب، آموختن کار خوبم یه نمونش مدل و الگو بودن بدون هیچ توضیح. این شماره یه. همطور که بچه ها فارسی یاد گرفتم بدون که من شما هی تشویقشون کنیم فارسی یاد بگیرید. مورد دوم عرض من این است که وقتی که بچه براش مسائل دیگه مهمن، به چه مناسبت اتاقشو مرتب کنه؟ منی که قلبم تیکه تیکه است به خاطر اینکه پسر یا دختر به مل نگذاش، حالا شما به من میگی چرا حولت رو زمینه؟ خب پس که هست. حتی من برای شما مثال چی زدم و شما نخواستید بهش توجه کنید، برای او این موضوع مهم نیست عزیز. سوم، شما روزی که اونجا رو مرتب کنید ذهنشو مرتب میکنید، دست از این جنگ و جدال هم برمیدارید که تو دختر خوبی نیستی، بی نظمی، بی ترتیبی، خونه شوهر چه میکنی، یک شوهر میندازتت بیرون، ای مادر شوهر ببینه چه قشقرقی، ول کنید این داستان، تموم شد دورش. شما معتقدید یه چیزی خوبه انجام بدید، برای من میگید مهمه؟ نه نیست عزیز، موضوعای مهمی نیست. دختری هم که اتاقش خیلی مرتب و منظمه معناش نیست که دختر بهتری است از دختر شما، حتی تو همون زمینای نظم و ترتیب، برای که الان ذهنش متوجه یه چیز دیگه است، براش یه موضوع دیگه ای مطرحه. بعد اگر شما آدم کمی مرتب و منظمی هستید، اولا یک بچه تون از کار انداختی، پدر مادری که همه کار برای بچه کردن بعدن بچه رو بیکاره میکنن. دو، اگر شما در ذهنتون آدم وسواسی هستید، دخترتون هم وسواسی است از نوع دیگه. شما همه رو باز نادیده گرفتید. میدونید چرا؟ برای که تو دنیای خودتون هستید عزیز، و شمایی که میخواید یه دختر تینیجر یا دو تا دختر تینیجر رو اداره کنید، شرط اولش این است که از خودتون در بیاید. یعنی تمام مدت بخواد بدونید اونا رو حس کنید و اونا رو احساس کنید و در اون چارچوب ذهنیتون نمونید. جسارت منو ببخشید، جسارت منو ببخشید، حرفای من برای شما معنی نداشت، برای که دنبال فکرای خودتون بود. و الا من تمام این نکات رو عرض کردم، اصلا موضوع مهمی نیست. این نظم و ترتیب رو شما بهش بدید، برای که بعدن روش اثر میذاره. دختر شما میتونه عملا و عمدن عکس شما عمل کنه، دختر شما میتونه در ذهنش گیر و گرفتار باشه، مسائل دیگه براش مهم باشه، بنابراین موضوع مهم نیست. کل این ماجرا اهمیت نداره. این استدلال آخرم که یاد نمیگیره، شما من بگید کدام آدم 20 ساله 30 ساله 40 ساله است که نشه آدم یادش بده اتاقش رو مرتب کنه؟ امروز کسانی که میان خونه من شما رو تمیز میکنن، نمیگم همشون، یه درصدشون حتی اگر بهره اوشش هم نصف بشه میتونن بیان خونه من شما رو مرتب کنن. پس چطور دختر احتمالاً تحصیل کرده شما در آینده در سن 30 سالگی در حالی که دکترا داره نمیدونه اتاقش رو مرتب کنه؟ ول کنه دیگه، اینا دخالتای پدر و مادر است که هنوز ما اون ماجرا رو داریم. کنترل و تو باید این من و مثل من باشی. بذارید توشون متفاوت باشن، دختر ما رو اذیت نکنید، بذارید فعلا علفش رو بخوره تا بعدم ببینیم چه میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه دارم آقای دکتر،
روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری، آیا می دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه های انرژی می توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوال دیگه که داشتم در مورد آنلاین اسکول برای بچه‌ای که تو گرید 8 هست، شما نظرتون در مورد آنلاین اسکول چیه؟ چون
در مورد چی عزیز؟
در مورد مدرسه حضوری ندن، آنلاین درس بخونن.
شما حالتون خوبه؟
ببین آقای دکتر، این بعدا خواسته که دخترم داشت.
شما حالتون خوبه؟ این ببینید، خب من میگم دختر شما غیر عادی است. بگید نه، دختر 13 ساله میخواد تو خونه بگیره بشینه از آنلاین درس بخونه.
من پارسال خیلی سر این موضوع به هر حال خیلی، یعنی میدونی آقای دکتر، میگم میره کلاس همش دیگه تو کلاس بود میشم، نمیدونم از این که میبینم بچه‌ها دیگه بولی میشن، ناراحتن، گریه بچه‌ها دیگه، خودش هیچ مشکلی نداره تو مدرسه.
نه نه، صبر کنید، صبر کنید خانم عزیز، قربونتون، کامان، دختر شما میخواد تو خونه بشینه مدرسه نره، برای که سر کلاس بچه ها هم دیگران رو اذیت میکنن، ایشون ناراحت میشه؟
ولی توجیهش این آقای دکتر،
من سوال کردم، اینو گفته حال دخترتون خوب نیست عزیز؟ اینا علائم خوبی نیست که آدم بخواد از زندگی و زنده ها بگریزه، چون بد میکنن. حالا ماجرای حیوانش هم مطرح میشه چی عزیز؟ شما من بفرمایید، روزی که دختر دومتون متولد شد، تو یک سال اول باش چه مسئله و مشکلی داشتید؟ خوابش و تغذیه‌اش،
همه چیزش عالی بود آقای دکتر.
یعنی
کودکی خیلی راحت، چه از بابت خورد و خوراک، چه وقتی که موقع تولد داشت، یه بچه خیلی راحت بود. بعد از سال دختر بزرگم که بدونه مرد، یه بچه خیلی وابسته بود، همیشه به من میچسبی، از من جدا نمیشه. ولی بچه دومم فوق العاده بچه راحت بود. از اول ارتباط،
البته مجبورم قطعتون کنم، وابستگی دخترتون به شما عیبش نبوده ها، و عدم وابستگی دومی حسنش نیست. من نمیدونم قصد شما چی. ببینید عزیز، من چون اینجا یه مسئولیتی دارم، ای خاطر عزیزتون باشه، قسمت قبل مرز کردم، موضوع دقت این موضوع است. شما من بگید دختر بزرگم وابسته بود، ای بسا نشانه خوبیشه و ای بسا نشانه بدرفتاری شما، و دومی من بفرمید وابسته به من نبود، ای بسا قطع امید کرده از شما، و اتفاقا دلیل اون گرفتاریش هم میتونه همین باشه که الان پیدا شده که نسبت به حیوان و رنج دیگران حساسه تا این حد. ببینید عزیز، یه بچه‌ای که از غم دیگران، تکرار میکنم سوء تفاهم نشه، از غم دیگران خیلی ناراحت میشه و به هم میریزه، یه بچه‌ای که بعدن ای بسا مثل الان دختر شما حرفش اینه که کشتن حیوانات بده ولی از اینجا میاد، این نشون دهنده زخم و آسیب و درد عزیز، این نشون دهنده مهربونی نیست، این نشون دهنده له و مچاله شدنه. اینه که دارم ازتون سوال میکنم و به من شما میفرمایید که در یک سال اول از نظر تغذیه‌اش و از نظر خوابش مسئله و مشکلی باش نداشتی، درسته؟
بله بله.
به من بفرمایید در چه سنی رفته یه محیط مهد کودک و آموزشی؟
4 سال پیش.
چرا انقدر دیر؟
خب به خاطر که ما اون موقع تو ایران بودیم و اونجا خیلی متداول نبود بچه های خیلی زود مهد کودک و دیگر بفرستن، یعنی 4 سال هم باز فکر میکردیم که خیلی خوبه زود شروع کردیم.
به من بفرمایید که شما سر کار که نمی رفتید؟
نه خیلی.
بسیار. 4 سال اول با شما بود؟
بله.
وقتی که رفت در مراحل اولی که رفت مدرسه چگونه بود ماجرای مدرسه و درسش؟
خیلی مشتاقانه می رفت، خیلی، یعنی همون از 4 سالگی هم که می رفت مهد کودک خیلی بازه، یعنی از خونه تا مهد کودک فقط بالا پای می پرید می رفتید و شعر می‌خوند. خیلی با روحی، حتی به هر حال وقتی که کیندرگاردن شروع شد، چون اومدیم موو کردیم امریکا، کیندرگاردن شروع کرد، خیلی با علاقه، یعنی اصلا معلم اینجا خیلی شگفت زده بود که بچه در عرض 6 ماه حتی جلوتر از بچه‌های امریکایی بود.
وقتی که اومد اینجا چقدر انگلیسی میدونست؟
هیچی، در واقع صفر.
خب میدونید، شما میدونید اگر به من زنگ زدید گفتم حتما نفرستیدش اینجا. شما ببینید عزیز، شما ببینید قربونتون، شما بچه رو که با 2 ساله، اونم بچه دوم، اونم دختر، از خودتون دور میکردی، نکردی نگرشی تا 4 ساله. استدلالتون هم در ایران مرسوم نبود، من بحث رسم رو میکردم، من یه جامعه شناسم، رسم رو میدونم، بحث من این است که کار غلطی کردی. شما در 5-6 سالگی شاوردیتش به امریکا و اینجا بدونی که زبان بدونه فرستادیتش تو مدرسه، معلومه که ظرف 6 ماه زبان رو یاد میگیره، دختر باهوشی هم هست، از اونام جلو میزنه، اما تو 6 ماه دست و پاشو بریدن اون زبانی که هیچی نمیفهمه. یعنی الان میشه فهمید که چرا له شده، و به همجاست که من بارها به پدر مادر عرض کردم برای چی بچه رو میسید مدرسه وقتی زبان نمیدونه، بره اونجا خجالت بکشه، بره اونجا بفهمه نمیفهمه، و بین بقیه متوجه میشن ارتباط بنفهم جوری ماتو مبهوت نگاه میکنه به بقیه. ببینید الان نشون میده که شما با یه بچه که احساس خوبی راجع به خودش دور بشه رو، بعد یه مرتبه در 12 سالگی به شما چی میگه؟ من نمیخوام برم مدرسه، تو خونه بشینم از طریق هوم اسکولینگ و اینترنت درس بخونم. چرا؟ برای که بچه های دیگه که دیگران را اذیت میکنن من اذیت میشم. من و شما فکر کنیم نشانه خوبیه، اصلا نشانه خوبی نیست.
من اصلا از این کام نشانه خوبیه، همین فقط چون همین نگرانم که نمیدونم باید جوابش از کجا بگیرم.
نه مسئله جوابش نیست عزیزم، من دنبال جواب. ببینید باز رفتید شدید پدر مادر، شما قرار نیست جواب بدید، شما ممکنه من بگید اگر مریض شد قرصشو شما می نویسید بهش میدید؟ نه، بهتش دکتر، شما احتیاج هست با کسی شما و همسرتون صحبت کنید و ببینید احتمالاً موضوعها و مسائل دیگه چی میتونه باشه، برای اینکه فرزند شما میتونه احساس بدی راجع به خودش داشته باشه، زمینه برای استراب و خجالت داشته باشه، زمینه و مقدمه‌ای برای افسردگی باشه و کار دستتون بده. اینا علائم خوبی نیست. به همین جهت است که اگر خاطر عزیزتون باشه وقتی که اومدی درباره ویجیتریان جای صحبت کردی گفتم اینو به خودی خودش میشه فهمید، استدلال غلطه ولی میشه فهمید. بعد اولین سوال من گفتم آیا در هیچ زمینه دیگه مختلف و متفاوت شده؟ شما فرمودید نه، که احتمالا نشده، ولی من در اینا هم خواستم ببینم کجای دیگه متفاوته. ضمن من نمیدونستم که شما، نه اینکه سن خیلی بدیه، ولی به هر حال همیشه مهاجرت توی سنینی که بچه‌ها تا حدودی جا افتادن جای مناسبی است آمده، و بعدن مهاجرتی دلیل بد بودنش پدر و مادر است که چون خودشون گیرند و گرفتارن متوجه نیستن که بچه رو نمیتونن گیر و گرفتار کنن و رفتنش به مدرسه آنگونه که شما اشاره فرمودید در حالی که هیچی زبون نمیدونسته اشتباه بوده. من شما داریم میام امریکا، خب ما قراره بچه‌مون رو برای یه جایی تازه که زبانش متفاوته حداقل آماده کنیم، نه اینکه کاری به کارشون نداشته باشیم. حالا اونام گذشته، الانم عرض من به شما اینه که شما و همسرتون یه صحبتی بکنین، چون اینا میتونه هیچی نباشه، فقط یه تغییرات داخلی یه آدم باشه که مثل خواب و بیدار، اما یه زمانی موضوع جدی است. حالا این سوال منو لطفاً اگه میشه باید دقت جواب بدید. تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب، وسواسی و افسردگی چقدر داشتید به صورت که نسبتاً بارز و آشکار بود؟
متاسفانه هم تو خانواده من هست هم تو خانواده همسرم.
اوکی. بنابراین چقدر شدید عزیز در خانواده خودتون؟ مثلا چه کسی تو خانواده تا چه حدی رفته اگر میدونید؟ که احتمالاً میدونید.
مشکل شخصی، یعنی مثلا برادرزاده‌ای دارم که به هر حال چند سال پیش خب مشکلات اساسی داشت، یعنی از لحاظ روحی دقیقاً تو سن مثلا 18-19 سالگی کاملا به هم ریخت، تا الان مثلا تو 30 سالگی یک کم به خودش اومد، یعنی با کمک دارو تراپی تو ایران معالجه داشت، اومد اینجا ادامه میده، به هر حال یه مقدار درست شده. واسه همسرم هم همینطور داشتن، به هر حال کسایی که مشکلات اینجوری داشتن و به هر حال الان رو به بهبودی هم، ولی به هر حال هست تو ارث هست.
یا عزیز بنابراین یک کمی چک کنین، چون اینا بوی وسواس هم میده عزیز، یعنی این نوع حرفا که آره یه دفعه من گیاه خار شدم، یا اون پیشنهاد که من نرم مدرسه، اونم برای یه دختر که تمام شور و شوقش باید این باشه که میخواد بره مدرسه ببینه چه خبر دور برش و پسرها و دخترها چه میکنن، ضمنم که شما اشاره کردید درسش هم خوبه، که آدم فکر نکنه که ای با ایرادی داره و بهره هوشیش و تواناییش هم خوبه، خب مسئله است دیگه. به همین جهت است که من فکر کنم شما و همسرتون یه صحبتی بکنید، بعدم نیست کسی بدونی که با موضوع خاصی اشاره کنه دخترتون رو ببینه. امید من این است که هیچی نباشه و فقط یه تغییرات برحال سنی باشه، ولی میتونم یه موضوعی باشه که بهتر از حالا بهش آگاه باشید، ولی این کار رو به عهده متخصص بذارید و به دلیلی که بعدن هم شاید مهم باشه، اونم شما چند سالی دخترتون در ایران بوده، حداقل تا 5-6 سالگی بعد اومده، خانومی هم که یعنی روانشناسی هم که انتخاب کنید یه خانم روانشناس باشه بهتر از یه آقاست، که بعدا اگر خواست دخترتون با او راحت تر باشه با توجه به ویژگی هایی که داره به بتونه حرف بزنه، و مطمئن هستم که میتونه مسائل رو روشن کنه و حل کنه و جلو اون زمینه های ارثی رو که شاید هم به دلیل اینکه یه فاصله شون کمی زیاده بین دو تا خواهر، بعد شما جابجا شدید، بعد نکاتی که بهش اشاره کردید یا الان حرفایی که یه سال قبل زده درباره مدرسه یا حالا میزنه درباره موضوع به هر حال گیاه‌خواریش، یه مقدار اینا جای گفتگو داره، موضوعی مهمی نیست، ولی برای که خاطرتون آسوده بشه لطفاً و حتماً چک کنید. امیدوارم هیچی نباشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
دکتر. خواهش می‌کنم. تمنام سلام. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
منم همینطوره.
تشکرام ازتون بکنم پیشاپیش. من یه مشکلی داشتم. من یه خلاصه از زندگیمو بهتون میگم و نمیدونم دقیقاً از کجا باید شروع کنم. بعد به سوال شما جواب میدم. من یه مشکلی که دارم با شوهرم هست. من 8 سال پیش ازدواج کردم، تو زنی 21 سالگی، و شوهرم هم تو تقریبا تو هفته ازم کوچکتر هستش. دو تایمون 21 سالمون بود و 8 ساله که ازدواج کردیم. وقتی ازدواج کردیم هر دومون دانشجو بودیم و خارج از ایران بودیم و خب مثلا من کارم نداشتیم، خانواده هامون بودن که پشتیبانمون بودن و از نظر مالی ساپورتمون میکردن. بعد از مدت که درسمون تموم شد با فشارهایی که من به شوهرم آوردم، کشوری که بودیم نمیتونستیم کار کنیم، یعنی به خارجی کار نمیدادم واسه همه، من خیلی فشار آوردم که بتونیم بریم جای دیگه، و با فشارهای من باعث شد که وارد برای یک کشور دیگه اقدام بکنیم. ایشون برای دکترا اقدام کردن و تونستن از یه دانشگاهی فاند بگیرند و بیایم یک کشور دیگه. وقتی وارد این کشور شدیم به این هوا اومدیم که ایشون به این هوای مثلا دکتراشون اومدن، بعدش ول میکنن و میرن دنبال کار میگردن، و اینجوری نشد، ایشون درسشون رو ادامه دادن، یعنی توی مدت هم کار نداشتن و خانواده من بیشتر ساپورت میکردن، یه پول کمی از دانشگاه میگرفتن
و در حد این بود که بتونیم مثلا خیلی خیلی کم بود، یعنی خانم بوده من الان همون مدتی که ازدواج کردم ساپورت هم بکنم. اینجوری شد که منم درس شروع کردم، اولش نتونستم کار پیدا کنم، من درس هم تموم شده دارم دنبال کار میگردم، برای مدت تابستون کار پیدا کردم، ولی مشکلاتمون خیلی بیشتر شده.
بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم عزیز. اولا بسن. شما چه درستون در چه حدی تموم کردید؟ چه مدرکی گرفت؟
من لیسانس داشتم، وارد این کشور که شدم یه دیپلمی گرفتم که مربوط به رشته قبلیم هستش و خیلی کاربردی تر از قبلی هست.
ایشون بالاخره درسشون تموم کردن دکتراشون رو یا نه؟
هنوز تموم نکردن، یعنی دی آخراشه، ولی خب مثلا تمومش نمی کنم، میتونن زودتر تموم کنن، تموم نمی کنن.
حالا به من بفرمایید که ثروت خانواده شما خانواده ایشون چقدر با هم در نزدیک یا متفاوته؟
اوایل نسبتا نزدیک بود، ولی تو چند سال اخیر خانواده من خیلی یعنی خانواده ایشون که در ضعیف‌تر شدن، خانواده من وضعیتشون
خب بنابراین حرف این است که به هر حال دختر ما رفته پسر مردم در دوره بچگی دزدیده و اون پسر حالا داره درس بخونه، خب ما یه ذره وضع مالونم بهتر خرج رو بدیم، خیلی چیزی نیست. چرا فکر میکنید شوهرتون نمیخواد درسش رو خوب بخونه و پشت گوش میندازه؟ واقعا به خاطر اینکه بعدا میخواد کار
من میگم درسو میخونه، من مشکلم اینه که نمیده دنبال کار.
دفعه آخر من در درس بخونه برای چی بره دنبال کار عزیز؟
به خاطر اینکه شرط زندگی رو نمیتونه تضمین بکنه.
نه نکنه، اگر کسی داره دکتراشو میگیره ما خانواده زنش هم میتونن خرجش کنن، ولی چی درسشو کم کنه یا خراب کنه؟
خب خانواده من مثلا بیاد حالتی مجبورن که خرج آمدن، یعنی خرج کمی نیستش و توی شرایط قرار گرفتن که بعد خوشحالی دخترشون مجبورن.
خب منم اصلا حرفی ندارم. ببینید از این خانواده شما کمی پول دارن، میخوان دخترشون رو خوشحال کنن، شوهرش داره دکتر میشه، میگن خب بره درسشو بخونه. شما چرا اینقدر موضوع جدی گرفتی؟ چرا از دست ایشون حرص میخورید؟
به خاطر اینکه از زندگیم خوشحال نیستم.
خب همون، بنابراین موضوع رو ببرید.
میگم که 8 سالم درجا زدم.
نه نه، صبر کنید. بیا پس موضوع رو ببینید عزیز. شما آدمای تحصیل کرده دیگه آدم انتظار داره هر چیز سر جای خودش بذارید. بیا تو موضوع رو به این مرتبط بکنید که من تو زندگی زناشویی این مسئله دارم، و الا شما من بگید یه زن و شوهری هستن که با هم خوبن و الان دارن درس میخونن، شوهر در سن 28 سالگیه، دکتراشو داره میگیره، خانواده زنی مقدار پول دارن، خانواده پسر ندارن، اونا دارن کمک کنن اینا خوب زندگی کنن، بنابراین من عیب و ایرادی توش نمیدم. عیب و ایراد تو رابطتون. روی خط باشید. نه صبر کنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، حسابی بتونیم با هم کتک کاری کنیم. روی خط باشید، من در خدمتم. شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888 888-15-15 888-15-15.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-10-877-LA-LAW-10 عضو 08 ایرانیان.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام های دولتی FHA با نرخ بهره های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در ونکوور شنبه 13 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی 6 تا 9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی یک شنبه 14 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی دو بیماری فردی و فرهنگی 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس K-Mix Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتتون هستم.
خب بفرمایید، به من بگید که شما از چی ناراحتی دازید؟
من اولش من در مورد دکتری که گفتم دکتراشون در زمینه کامپیوتر هستید، در زمینه نیست که پزشک میشن.
من گفتم دکتراشون رو میگیرم، من نگفتم پزشکم.
نه آخه منظورم اینه که این اونجوری نیست که لازم باشه جایی برم. من که مشکلم اینه که ایشون 24 ساعته تو خونه هستن اکثرن و اینه که شبا نمیخوابن، شب تا صبح بیدارن کار میکنن و روزا میخوابن. من مثلا از یک هفته که اصلا از خونه خارج نشده، فقط اینکه هیچ لزومی نمیبینه که مثلا میگه کار در تخته دیگه پای کامپیوتر نشه.
نه ببینید عزیز، یک اصولا انسان قرار شب بخوابه و شب بیداران روز خواب اولا با مشکلاتی روبرو میشن و دومی که غالب اوقات نشانه یه زمینه‌ای برای افسردگی و یا پنهانکاری و یا نپذیرفتن مسئولیت، اون علامت خوبی نیست. حالا سوال من از شما اینه که اگر من به ایشون بگم چرا چنین میکنید، پاسخشون چیه؟
میگن خستم. من بارها ازشون پرسیدم و تو این چند دفعه اخیر دیگه به این نتیجه رسیدن که خستن و همه چی رو ول کردن، یعنی دیگه با من حرف نمیزنن، هیچ کاری به کار من ندارن و جواب همه سوالام اینه که خستن.
بنابراین ایشون رابطهشون با شما بده؟
بله.
چرا بد شده عزیز؟ فکر میکنید چرا به اینجا رسیدید؟
چون قرار شده بود که یه برنامه ریخته بودیم که تا زمانی کار پیدا کنن و اگه کار پیدا نکردن دیگه زندگی رو تمومش بکنیم. این برنامه رو هیت هم دیدش کردیم، قرار بود هیت تو زمانهای مختلف.
شما چرا یه همچین چرا؟ نه ببینید عزیز، چرا شما رفتید سراغ یک کسی که ممکنه در بخش دولتی باشه که تو یا این کار میکنی یا میری زندان؟ شما هیچ وقت فکر کردی که چرا همسرتون اینجوری هست و مشکل و مسئلهش چیه؟
این آدم خیلی تکبودی هسته، یعنی میگه الان چون درس بخونم نمیتونم کار بکنم، به مثلا اینکه درسم تموم بشه یا مثلا فلان پرزنتیشنم تموم بشه میرم دنبال کار میگردم، و همیشه یعنی همیشه میگه فلان کار بکنم میرم دنبال کار میگردم. این یه جوری بود که من بازم سوال بود که خب مثلا خب مشکل مالی هم داره، یعنی یه مقدار افسردگی که یا ناراحتی که داره به خاطر مشکل مالی که داره، و بازم عجیبه که چرا مثلا آدمی که مشکل مالی داره چرا کار پارت تایم پیدا نمیکنه.
شما فکر کنید که ایشون روزی چند ساعت درس میخونن یا کارشون انجام میدن؟
شاید مثلا 12 ساعت پای کامپیوتر هستن.
نه من راجب درسشون، این که پای کامپیوتر هم ممکنشون فیلم های پورنو ببینن، سوال من اون نیست. سوال من این است که روزی چند ساعت فکر میکنید 7 روز هفته ایشون کار میکنن، درس میخونن، در مسیر گرفتن مدرکشون کار میکنن؟ حدس شما یا نظرشون؟
8 ساعت.
چرا برای این کاری به کارشون نشته باشه دیگه، روزی هفته 60 ساعت داره کار میکنه دیگه.
آخه شبا این کارو میکنه.
فرقش چیه؟
تمام شب بیداره.
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، شما من میگید این کار خوبه و درسته، میگم نه. به من میگید چیه؟ میگم علائم خیلی چیزای بد و منفیه یا مشکلاتی به وجود میاره، پس اونجا باتون موافقم. ولی این خیلی متفاوته که تو باید روزا کار بکنی و شبا نباید کار بکنی و الا زندگی ما چنین و چنان. بله، و اگر ایشون داره روزی 8 ساعت کار میکنه، فرض بفرمایید به فرموده شما و نظر من صبح ساعت 8 باشه تا 5 بعد از ظهر، بعد کجا بره کار بکنه دیگه؟ اینکه 8 9 ساعت
اگه مشکل داشته باشی میری جای دیگه هم کار میکنی، یا این کار آخه انقدر ضروری نیست. حالا یعنی این کار تحقیقی که داره میکنه اضافه است، آخرای درسشه و هیچ لزومی نداره که انقدر وقت بذاره.
نه خب به همین جهت است که شنوندگان خوب و عزیز شنیدن، دو بار گفتم درسی که میخونه برای گرفتن دکترا، حتی دیدید من به مسخرگی گفتم ایشون میتونه پای کامپیوتر باشه فیلمای پورنو ببینه. عزیز ببینید، شما رو من یه مقداری یه جور دیگه میبینم و بعدم انتظار ندارم یه آدمی با تحصیلات شما یه سوالی رو با یه دقتی، اونم وقتی اشکال و اختلافه، یه جور دیگه بده. شما چشمتون درد میکنه بگید خب نزدیک دماغم، میگم دماغم درد میکنه. نمیشه این کاری کرد عزیز. شما اگر به من میفرمایید که ایشون با 30-40 ساعت کار دانشگاهش که برای دکتراشه وقت داره، میگم 10-20 ساعت وقت داره، برای که تو این سن و سال میشه 60 ساعت کار کرد. ولی اگر شما به من این است که 60 ساعت اونجا کار میکنه، میگم دلیل نداره کار میکنه. به من میگید که خب وضع مالیمون مشکله، میگم وقتی که خانواده شما میتونن کمک کنن، اصلا میتونن بگه برو قرض بگیر بعدن بهشون میپردازی. به همین سادگی.
آخه مثلا خانواده من دارن الان به من کمک میکنن، ولی ایشون کلی قرض داره، یعنی روحیه‌ای که الان پیدا کرده به خاطر قرضایی هم که داره.
نه شما اون استدلال رو دیگه نکنید. نه ببینید دیگه، حالا باز رفتید آدمی شدید که فقط بهانه میگیرید. شما میشه من بگید کدام روانشناس با از استاد دانشگاه هاروارد میتونه بگه ایشون چون این روحیه رو به این دلیل پیدا کرده که قرض داره؟ آقا قربونتون، یه همچین اظهار نظری که نمیشه کرد. اونم آدمی که کار نمیکنه و به پول اهمیت نمیده به فرموده شما و بازی در آورده. نه به من بگید چرا باش، اگر لطفا اینو دقت کنید، من ازش بپرسم مرد این چه بازیه در زندگیت و با زن در آوردی، به من جوابش چیه؟ میگم چی فکر می‌کنی راجع به زندگی و زنه؟ به من چی میگه؟
خیلی آدم آرومیه و خیلی آدم خوبیه و الان به این نتیجه که خسته شده از اینجور بودن، یعنی فوق‌العاده آدم آرومیه و میگه دیگه تموم، یعنی دیگه کم آوردم.
آخه این شد حرف قربونتون. از کی تا حالا انسان در اثر آرامش حالش بد میشه؟
نه یعنی میگه که دیگه خسته شدم که اینقدر مثلا خوب بودم همه چی خوب پیش نرفته، یعنی به این حالت رسیده.
ایشون چگونه خوب بود؟
نتیجهش بد بود.
نه ایشون چه خوبی کرده که آنچه که میخواسته به دست نیومده؟
مثلا خب این همه مثلا درس خونده و اینا نمیتونه اون شغلی که میخواد و یعنی جاهایی که اقدام کرده بود که کار پیدا کنه خب کسی بهش نداده و الان نمیدونم واقعا چرا.
خب عزیزم یه همچی حرفی به من بزنه میگم مرد حرف مفت میخوای بزنی؟ بنده اومدم یه درس خوندم در یه بازاری هست که اونقدر براش کار نیست یا اونقدر درآمد نیست و اون چیزی که من میخوام بهم نمیدونم. خب واقعیت اینه دیگه. من شما روز اول
اینه که مثلا با برنامه هایی که داشتیم قرار بوده پی زمانی هر کاری بکنه هیچ کدومو نتونسته انجام بده. من یه مشکل هم کنم دلیلش این بوده که اون برنامه
آخه عزیز من آخه چرا شما حرفای عجیب و غریب میزنید؟ ممکنه من بگی چه کسی الان میتونه بگه در 36 سالگی یا 43 سالگی درآمدش چقدره؟ ما با یه احتمالی کار
میکنیم. نه مثلا اینکه مثلا خب زندگی خوب بشه یا مثلا یه آینده.
نه حالتون هیچ خوب نیست. نه حال شما به بدیه ایشونه. عزیز من حال ایشون آخه زندگی
خودم زنگ زدم یعنی
آخه شما عزیزم حرفای عجیب و غریب میزنید. این که ایشون تصمیم من میپرسم ازتون خواهش کردم با یه دقت میگید ایشون معتقد من دیگه خوب بودم دیگه میخوام خوب نباشم. مثلا نمیفهم این موضوع چه ارتباطی به خوبی داره.
جوابیه که من از خودشون میگیرم. یعنی من میپرسم که چرا دادی اینجوری میکنی؟ میگه دیگه خستم.
خسته از چی؟
خسته
از چی عزیز؟
نه میگه جدا بشیم دیگه. یعنی خسته شدم دیگه. خب
پس تکلیف روشن. شما چرا معطلی؟ ایشون خسته نیست عزیزم. عزیزم من ایشون خسته نیست. ایشون از دست شما عصبانیه. ایشون از شما خوشش نمیاد. ایشون میخواد جدا بشه. این بازی رو در آورده.
آخه مثلا اگه بشنم باش حرف بزنم قشنگ قضیهش برعکس میشه. میگه خب الان عصبانی بودم مثلا یه چیزی گفتم مثلا قشنگ یه مدت خوب میشه اوضاع و دوباره همین بساطه بعد از یه مدت دیگه.
شما وقتی باشون حرف میزنید چی بهشون میگید که ایشون رو راضی میکنید و خوشحال؟
وقتی که حرف میزنیم با هم دیگه مثلا من مشکلات رو میگم این مثلا چیزایی که رفتاری که مثلا نشون دادم دلیلش رو که بهش میگم یا مثلا ایشون هم حرف میزنه خیلی حالش خوب میشه میگه نه درستش میکنم.
شما بنابراین هر شب روزی یه ساعت با ایشون حرف بزنید برای یه روز اقلا ایشون رو چارجش رو این درستش کنید یا هر یه شب در میون دو ساعت.
مشکل اینه که من خودم خوب نیستم. یعنی من دیگه احساس خوشحالی نمی کنم تو این زندگی و این خیلی جدید نیست.
شما از چی ناراحتید عزیز؟ از شوهرتون بگذارید خودتون چه حساب عزیز؟ ازدواجتون غلط بوده. 20 سالگی 21 20 سالگی وقت ازدواج نیست خورمون. اونم تو اروپا گیر بودی. خب حالا بزرگ شدید و هم دیگه رو نمی خواهید. شما من بگید
من همینو میگم الان مثلا جدا شدن یه ترسی از جدا شدن که خودم هست که نمیدونم کار درستی یا نه. یعنی با هر کی که صحبت میکنم میگه که درست میشه اگه مثلا کار پیدا کنیم شرایط تو خوب میشه آدم های بدی نیستیم جفتتون میتونیم با هم دیگه
تا اون آدم ها نمیفهمن چی میگن اونا رو بلشون. اینا استدلاله.
حالا من میخوام ببینم جدا شدن واقعا درسته
مثلا نمیدونم چه مثلا
هم بوده ولی خوب خوبی داشته.
عزیزم ببینید اولا همه زندگی ها همیشه خوبی داشته. مهم اینه که یک چیز بدی نداشته باشه. شما 10,000 ساعت خوب رانندگی کنید 10 ثانیه بعد رانندگی کنید خودتون و دیگران رو بکشتن. پس این استدلال رو نکن. دوم شما موضوع مسئله رو اصلا برای من روشن نخواستید یا نتونستید بکنید که من بتونم نظری داشته باشم. شما از یه زندگی ناراضی هستید، همسرتون هم ناراضی، حرفایشون هم به گفته که شما میگید بیمعنیه. من میگم بیمعنیه، شما میگید همینه که میگه. شما پس چجور 8 سال با هم ازدواج کردید تو زن و شوهرید که ایشون رو نمیشناسید؟ بله شما اصلا این کوششی رو که میفرمایید نکنید، باش حرف نزنید. ایشون چه میکنه؟ بهش بگید تو تصمیم بگیری. چه تصمیم میگیری؟
اگه من حرف نزنم همین جوری ادامه پیدا میکنه. یعنی اگه چیز نشه، یعنی هیچ کسی پادرمیونی نکنه یا مثلا من صحبت نکنم، همین جوری میتونیم در حد مثلا 2 ماه پیش بریم که هیچ کی حرفی نزنه و هیچ تصمیمی نگیره و این منو دیوونه میکنه. من نمیتونم توی شرایطی باشم که ندونم فردام چه اتفاقی میفته.
حالا پرسشتون سوالتون از من چی عزیز؟
من میخوام ببینم درست جدا شدم، یعنی من مثلا یه آدمی هستم که خیلی فعالم، خیلی مثلا میتونم کارا رو با هم دیگه انجام بدم و ایشون قشنگ اپوزیت من هستش، یعنی فقط در آن واحد یک کار میتونه انجام بده، خیلی آدم اجتماعی نیستش، من خیلی آدم اجتماعی هستم، میخوام اینا دلایل خوبیه برای جدا شدن.
من نمیدونم عزیز، من اگر ایشون رو خط میامدن ایشون رو میفهمیدم خیلی، ای بسا این زندگی که شما نگه داشتید، ایشون چون در به در به دنبال یه جاییست که دکتراشو بگیره و مشغول خودش باشه و یکی دیگه خرجشو بده مونده، اگر غیر از این بوده ای بسا میرفت. شما هم مبته نمیدم این جا به جایی، خود شما اشاره کردید که تقریبا ایشون رو قانع کردید یا وادار کردید که از یه جایی برید یه جایی دیگه به دلایلی، و نشون میده که به هم ریختید، ولی سیستم عقلی و استدلالی شما خوب کار نمیکنه عزیز. یعنی شما به نظر من نه در نگاه کردن به واقعیات، نه در ارزیابی و نتیجه گیریش، و به همجه که کار خطرناکی است. هر کاری که میکنید به من میگید زندگیتون بده، میگم حتما بده، ولی چرا بده و کارش میشه کرد یا نکرد اون رو نمیدونم. به همجه که نمیدونم کجا هستید، برید کسی رو ببینید صحبت کنید، یا اگرم ایشون نمیاد خودتون برید عزیز. من اگر 5 ساعت وقت داشتم با شما و ایشون حرف میزدم، یا فقط 5 ساعت وقت داشتم با شما حرف میزدم، میفهمیدم چه خبره، ولی با نیم ساعت روی خط رادیو که تازه من چند تا سوال جدی از شما دارم، ولی دیدم که شما حتی علاقه ندارید بگید از کدوم کشور به کدوم کشور رفتید، بنابراین من متوجه.
ما از یک کشور آسیایی الان به کانادا اومدیم.
خب دیگه کشور آسیاییتون جای گفتگو داره، چرا اصلا اونجا رفتید؟ برای اینکه ایرانی ها معمولا اونجا نمیرن، اونجا ما میرن از سر برخ از وقت ناچاری یا دلایل خاص خودشو داره. حالا به هر حال عزیز، با یک کسی سالی که کانادا هستید که خوشبختانه اونجا دسترسی دارید، بعدم انگلیسیتون حتما خوبه، صحبت کنید قبل از اینکه تصمیم بگیرید، ولی گوش به حرف دوربریا ندید، چون دوربریا احتمالاً مسائلی از این قبیل پیچیده رو نمیتونن تشخیص بدن، موضوع پیچیده است. یه روزی هم ایشون دلش خواست و دوتایی نه تنهایی روی خط خواستید بیاد، با کمال میل در خدمت هستم. توی 2 قسمت یا حداکثر 3 قسمت از برنامه میشه تکلیف روشن کرد که واقعا موضوع چیه، مسئله چیه.
من یه شماره دیگه از شما داشته بودم، این شماره خیلی زحمتی تماس گرفتم.
نه نه نه، من با هیچ، من نگفتم خصوصی با شما حرف میزنم، من گفتم رو خط رادیو تلویزیون عزیز. من ابدا، من الان هفته 20 ساعت اینجا هستم، 2 روزم خودم تلویزیون دارم، 2 روزم تو برنامه.
یک دفعه شنیدم که گفتین که دوست ندارین که با یه نفر 2 دفعه صحبت بکنین.
نه نه، من الان دارم میگم اولا یک کلا درباره یه موضوع، بعدم راجع به شما دارم میگم، ازدواجتون و مشروط بر این که تکرارم کردم که اگر هر دو بیاید، تنهایی نه نمیخوام، برای که به جایی نمیرسه، ولی اگر ایشون خواستن با کمال میل در خدمت کدوم. من دارم میرم ونکوور و تو ماه اکتبرم دارم میام تورنتو، نه اینکه اونجا میتونم ببینمتون، ولی خواستم این رو هم تو گوشه ذهنتون داشته باشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی،
متشکرم،
ممنون از وقتتون. مرسی از شنگ رجمن، با ما باشید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان.
تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
برای من در خدمت. در مورد اینکه من بارها شنیدم که شما با کار کردن تینیجرها مخالف هستین. میخواستم ببینم که پس از چه راهی اینا میدونن ورزش هست، از این شنیدم صحبتاتونو، ولی مدت تابستون که 2 ماه اینا تعطیل هستن به علاوه ورزش و دوستانشون هنوز باز وقت زیادی دارن و از چه راهی اینو پر کنن؟ به اضافه این که اگه این کار در صورتی یاد دادن چیزی باشه، آموزشی باشه، مثلا شنا یاد بدن یا همچین چیزی، بازم بده براشون نه کار توی رستوران اینا.
ببینید عزیز من، بذارید به شما عرض کنم نظرم چه هست. مرزم این است که بچه ها وقتی که میرن کار میکنن و درگیر کار و پول در آوردن میشن، اولا معمولا در یه جای کار میکنن که مقدار آدم های باخته و گریخته و شکسته و اینا هستن. تأثیر بد و منفی اونجاست، چون میبرشون که در یه جای خوبی، حالا اونو استثنا رو عرض میکنم. و دوم این که تو این جاها معمولا 2 چیز هست، یکی سکس، یکی مواد مخدر. و بنابراین تو سن نوجوانی یا جوانی یک کمی آشنا شدن با اینا، اونم توی محیطی که با محیط آموزشی فرق داره که اصولا یه قاعده دیگه برش حاکمه، به خطرشون میندازه. دوم این که مطالعات نشون میده وقتی بچه ها کار میکنن نزدیک به 30%شون درس رو دنبال نمیکن، یعنی یه دفعه یه میانبر میزنن که هدف از درس پول در آوردن، پس بریم. این همون چیزیه که الان تو ایران به خاطر اینکه آینده ای نداره اتفاق افتاده، این که پسرا دیگه دانشگاه نمیرن، دخترها اومدن جشنو پر کرد. ولی من 4 جا گفتم استثناء رو قائلم. 1، وقتی که احتیاج مالیه، یعنی یه زمانی است واقعا به این پول احتیاج هست، پس بنابراین همه باید کار کنن، نوجوان جوان هم میتونه کار کنه. دوم، وقتی که شغل خانوادگی است، یعنی شما یه مؤسسه دارید همه توش کار میکنید، خب پسر و دخترتون هم میان کار کنید. سوم، وقتی است که فرزند شما میخواد دندانپزشک بشه، وکیل بشه، فرض کنید که دکتر بشه، شما میفرستش میره این مناطق، اونجایی که به خاطر علاقه ای که داره یا فکرایی که داره بره شغل و کار و شرایط رو ببینه و بنابراین یه تصویر روشنی از آیندهش داشته باشه، چون غالب اوقات تاثیر مثبتی روش میگذاره و میل به این که اونجاها باشه، مثلا وقتی از پایین به بالا نگاه میکنه، انگیزه او رو برای درس خوندن و برای به هدف رسیدن معمولا افزایش میده. و چهارمیش وقتی است که من و شما برای اینکه بچه‌ها سختی زندگی رو و اینکه بی‌اعتنا نسبت به درس و کار و مهارتشون باشن ببینن، یه هفته دو هفته بذاریمشون برن، حالا مثال مکدونالد کار بکنن یا یه فست فود کار بکنن، که دفعه متوجه بشن چقدر باید زحمت کشید برای کمتر از $10 در آوردن، و بعدن یه نظم و ترتیب و در حقیقت تداومی در کارها باید باشه، چون این سیستم‌های اسمبلی لاین یا خطای تولید اون رو ایجاب میکنن که به اونا یه مقدار از این پراکندگی ذهن و این که در خودشون خوب و خوش باشند و اون مفهوم عجیب و غریب از آزادی که نامش بیبند و بانری رو یه مقداری متوجه بشن و به این نتیجه برسن که خب به جایی که بخوای این همه رنج ببری و $10 بگیری، میتونی یه دهمش رنج ببری و بعدن $100 بگیری. اینا اون چیزاست که باش موافق هستم، ولی اصولا نه. این که به من میفرمایید در تعطیل تابستون کاری اونقدر ندارند، خب اولا خود تعطیل تابستون اشتباه است. این که به منم بگید در اون شرایط یه چیزی که مثلا علاقمندن پیانو میزنه بره درس پیانو بده، شناگر خوبیه بره معلم شنا بشه، برای که هنوز توی حرفش نیست و بعدم یه استقلالی در این جاها داره، خیلی فرق میکنه با اینکه بره توی خط تولید. حتی میتونه بره پلوی دایش که دندون پزشکه، کنار دایش که خیلی دوست داره باشه. اونا رو میتونم بفهمم، ولی باید بدونیم خود بچه های علاقه ای دارن و مسئله و مشکلی هم از این جهت و یا در این زمین ها به وجود نمیاره. و بعدم گفتم ترجیح من این است، و الا این که کار بکنیم یا نکنیم، نه این که بگن که برن قدر پول رو بدونن، جز یکی دو سه هفته بیشتر موافق نیستم. بعدم کسی قدر پول رو نمیدونه، ما هم که قدر پول رو میگیم غالب اوقات یعنی نگرانی رو، و خوشحالم که بچه ها نگران نباشن. و از همه اینا گذشته، به هر حال ما چون دلمون میخواد بچه ها مشغول باشن که گرفتاری درست نکنن، خب اگر واقعا گرفتاری درست میکنن چه بهتر که برن کار بکنن، چون ضرر و خطرش کمتره. ولی من بی ضرر و بی خطر نمیبینمش محیط های کاری که معمولا دارم. و بعدم یه بحث عمومی من دارم که این شامل حال جووناست، ممکنه به پسر و دختر من و شما نخوره، و به همجاست که این موارد رو به عنوان قاعده کلی باید دونست، همون مورد به مورد رو باید جدا از اون در نظر گرفت. حالا خوشحال میشم اگه مطلبی هست در مورد خودتون یا فرزندتون بشنوم عزیز.
من یه سوال دیگه من داشتم، یه خواستم ببینم این بچه من علاقه من شده به این کتابایی که سلف هلپ هست، مثل کتابای How to Heal Your Life، مثلا که میتونی به خودت کمک کنین، مثلا پازیتیو فکر کنین، همه چی پازیتیو به شما برمیگرده.
چند سالشه فرزندتون عزیز؟
17 سالشه.
ما اصلا ببینم خوبه براش. نه ببینید عزیز، بذارید من به شما بگم، ما الان اینجا دو تا چیز داریم. یکی من به همین خاطرم یک کنفرانسی داشتیم تحت عنوان علم و شبه علم، و سیدیش هم آمده بیرون، 8 تا سیدیست که آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده و من در خدمت دوستان بودیم. 3 تا سخنرانی از من، 2 تا از اون عزیزان، و یه پرسش و پاسخ که اون 8 ساعت رو پر کرده. ما در دنیای زندگی میکنیم که یه علم داریم و یه شبه علم. این شبه علم که الان تعداد کتاباش چند برابر کتابهای علمیه، یه داستان عجیب و غریبی شده، به این معنا که متاسفانه اینا فریبند، دروغند، بازیند، سیاه بازیند، و در حالی که ظاهرن بوی علم رو میدن، تنها چیزی که مایه های اونها نیست علمه، چون علم یعنی یه درکی از واقعیت و پی بردن به روابط اشیا یا پی بردن به روابط پنهان اشیا، بیرون کشیدن قوانین و قواعد حاکم بر اونها و بعدن از اونها استفاده کردن برای پیشبرد هدف ها. یعنی من و شما واقعیت جهان رو متوجه شدیم، دیدیم چگونه میشه به آسمان رفت و حالا هواپیما رو درست کردیم، یا واقعیت جهان رو متوجه شدیم دیدیم چجوری میشه استفاده کرد، یکی در لس آنجلس حرف بزنه، دیگری در تهران یا پاریس جوابش رو بده. اینا پیشرفت‌های علم و بعدن استفاده از این علم و کاربرد علمی که ماجرای تکنولوژی رو به وجود آورده. بنابراین ما یک پدیده فوق‌العاده برجسته‌ای داریم که اسمش علمه، یعنی عقلی که به واقعیت نگاه کرده و به دلیل استدلال عقلی به نتیجه گیری هایی رسیده که ساینس یا علم رو به وجود آورده، و این اون چیزیست که انسان رو ساخته و من و شما رو امروز هم به آسمان برده و هم در قعر دریاها، و اجازه داده که حتی اعضای بدن همدیگر رو غیر از مغز رو عوض کنیم یا برخی از چیزهای دیگه، یا فرض کنین قلب یک کسی رو ببریم قلب یک کسی دیگر رو سر جاش بگذاریم. اینا اون چیزیست که اسمش علمی، به واقعیت مرتبطه، روش داره، جهان قانونمنده و بر اساس قوانین حرکت میکنه و عمل میکنه و در نتیجه من و شما در یه همچین دنیایی داریم زندگی میکنیم. اما متاسفانه یه چیزی به اسم شبه علم یا سود و ساینس وجود داره که اینا استفاده و سوء استفاده از علم، و آمدن یه تیکه‌ای رو به میل خودشون برداشتن، درست مثل شامورتی بازی که آمدن یا چشم‌بندی که از قواعد و خطاهای حس استفاده کردن و من و شما رو میبرن اونجا میشونن، یه کارهای عجیب و غریب میکنن، اما میدونیم درن از اون چیزی که نقطه ضعف ما و اشکال ماست مثل اشتباه یا خطا در حس استفاده میکنن، داستانهایی رو برای من و شما یا موضوعایی رو یا نمایشی رو ترتیب میدن که به نظر واقعی است ولی دروغی است، بنجاست هم بابتش پول میگیرن، من و شما هم اسمش رو شو میذاریم، میدونیم هم اسمش چشم‌بندیه، یعنی چشمامون رو میبندن و یه چیز دیگر رو نشونون میدن. خب این بسیار شایع شده و به همین جاست که کتابای عجیب و غریبی هم آمده، برخی از اینا هم چند برابر کتابهای علمی فروش دارن، سودای کلان میبرن، متخصصین نشستن اینا رو به گونه فریبکارانه تنظیم کردن و اون رو در سراسر جهان پخش کردن و یه چیزی به اسم شبه علم رو راه انداختن. نمونهاش هم فیلم هاییست، ویدیو هاییست، داستان های عجیب و غریبی که راه انداختن، از فرض کنین شیادترینش و حقبازترینش این کتاب سیکرت یا راز هست یا فیلمش هست که سراپا دروغ و فریبه و شاید یه چیزی نزدیک 50-60 بارم هی میگه بر اساس مطالعات علمی که هیچ مطالعه علمی هم پشتش نیست و یا به یه واقعیاتی اشاره میکنه که مطلقاً واقعیت نیست، سراپا فریب و دروغه. کلاس هم برش راه انداختن. جالب اینه که مسئول اصلی و اساسی که این فیلم رو درست کرد به خاطر قتل غیرعمد 3 نفر 20 ماهی هم زندان بود، اخیراً هم از زندان آزاد شده. من مطمئنم فیلم بعدی هم میدن بیرون دیگه، راز دوم و راز سوم و یا حرفای از این قبیل. جالبتر و خنده‌دارترش اینه که آدمای آسیب دیده از نظر دوران کودکی در بزرگسالی با مدرک دکترا هنوز فریب این بازی‌ها رو می‌خوره. چرا؟ برای که ذهن آماده این اشکالاته. حالا کتاب‌هایی که فرزند شما می‌خونن، اگر کتاب‌هایی است که کتاب‌های علمی است با یه استاد دانشگاه تو رشته خودش که داره درس میده، همونها رو براسته، اونم در دانشگاه‌های معتبر، نه از این دانشگاه‌های عرض کنم بازی و حق بازی و سیاه بازی که در یک کشوری مانند امریکا 1,000 تا 2,000 تاش هست در مقابل 8,000-9,000 دانشکده و دانشگاه، یکی 2,000 تاش به مقدار فریب و دروغن، ترکیبای عجیب و غریبی دارن، مثل فرض کنین روانشناسی عرفانی که آدم همچوری مات و مبهوت میمونه دیگه این مرد حامله از کجا پیدا شد، ولی خب یه دی فکر کنن همه چیز رو با همه چیز میتونن ترکیب و تلفیق کنن و راه افتاده. نتیجتاً چون اینکه دوتا کتاب رو اشاره کردید، یکیش رو کتاب علمیست ولی میتونه یکی کتاب دیگهش که من فکر میکنم همون مورد نظر شما بود، کتاب در حقیقت شبه علمه و اینا غلطن، بدن، خطرناکن، فریب بزرگن، دروغ بزرگن، اونو باید دقت کرد. بنابراین کتابی که در دانشگاه‌های معتبر تدریس میشه، گفتگوهای تو اون زمینه حتما با ارزش و با اهمیتن، و اینکه من بخوام از اون طریق شناخت بیشتر و بهتری از خودم پیدا کنم، خودم رو کمک کنم مسائل و مشکلات خودم رو حل کنم حتما راه درستیه و اصلا رفتن کلاس هم فقط نوع سیستماتیکش با یک کنترل نظام آموزشیست و الا هر کسی میتونه اون کتابا رو بخونه و ازش هم برداشت و دریافت مفید رو ای بسا حتی بیشتر از یه دانشجو داشته باشه. من با این مطالعه مشروط بر این که کتاب علمی باشه، استاد دانشگاه نوشته، کنارش به هر حال ریفرنسش به کتاب‌های علمیه، نه اینکه فقط یه مقدار شعار بی‌معنی، و بعدم میتونم در این زمینه از آدمای متخصص بپرسم که این کتاب خوبه یا بده، یا 5 تا این کتاب رو بنویسم یه چک بکنم ببینم از کجا آمده و چه خبر است، و یا احتمالاً نقدی که بر اونها نوشتن رو پیدا کنم و مطالعه کنم. ولی در این گونه موارد میشه حتما تفاوت بین علم و شبه علم رو دانست و خود رو گرفتار اونا نکرد. بنابراین اگر اونهاست که کار درسته، اگر نه نه. متاسفانه شنونده خوب عزیز رو روی خط نداریم. منم از این فرصت استفاده کردم ولی امیدوارم پاسخ دوست عزیز داده باشم، ولی امکان این که با کسی دیگه صحبت کنم رو نداشتم. فقط یادآور میشم که امشب بعد از پخش اخبار ساعت 6 توسط خانم مجده حبیبی برنامه آقای زاون خواهد بود. سری در موسیقی سینمای ایران و جهان هست. شما رو به شنیدن اون تا ساعت 8 دعوت میکنم. برنامه اخیراً آمده است تحت عنوان از لاله‌زار تا لاله‌زار توسط آقای زاون و خانم روزیتا بقایی که اون رو امشب میشنوید. این برنامه دوشنبه است و این بار آخری بار است که ما اون رو تکرار میکنیم برای که دوستان باش آشنا بشن. 9 تا 11 که بازپخش برنامه جناب میبودی خواهد بود، 11 تا 1 بازپخش برنامه من هست. برنامه بعدی رو الان به خاطر ندارم ولی میدونم که احتمالاً 3 یا 4 تا 7 یا شاید 3 تا ببخشید 6 تا 9 بازپخش برنامه سلام امروز است و برنامه رازها و نیازها فردا ساعت 9 تا 11 در خدمتتون خواهد بود. 11 تا 12 باز همین برنامه لاله‌زار هست و 12 تا 2 برنامه کودک و خانواده، 2 تا 4 برنامه جناب میبودی و بعدش برنامه رازها و نیازها و همچنین برنامه های خوب دیگری تقدیم حضورتون خواهد شد. فکر میکنم باید برنامه های تازه رو ما در فیسبوک رادیو و یا در وبسایت رادیو داشته باشیم، اگر نه تا یه هفته آینده همه اونها رو به آگاهیتون خواهیم رسون. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net